ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض و امری الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدوارم مثل همیشه تا آخر برنامه با ما همراه باشید. برنامه که ملاحظه می‌فرمایید برنامه زنده کلمه طیبه از سلسله برنامه‌هایی هست که در نقد وهابیت و شبکه‌های وهابی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. این هفته استثناءً استاد یزدانی در مسافرت تشریف دارن و ما فقط در خدمت استاد بزرگوار آقای ابوالقاسمی هستیم. آقای ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این ایام رو که دیگه داره یواش یواش ایام اربعین هم فرا میرسه همگی مهیا بشن برای برپا کردن این شاعر حسینی و دفاع از اون مقام اهل بیت و جایگاه اهل بیت. خدمت شما هستم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از اونجایی که میدونیم شما منتظر این هستید که کلیپی رو که از شبکه کلمه ما آماده کردیم پخش بکنیم و نقدش رو از استاد ابوالقاسمی ببینیم، بدون وقفه و ایجاد وقفه و انتظار بیشتر از این بریم کلیپ شماره 147 رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد خواهیم بود.
باب ان الائمه يعلمون متى يموتون فلا يموتون الا باختياره.
بله.
باب درباره این که امامان میدانند کی میمیرند و جز با اختیار خودشان نمیمیرند. یعنی چی؟ در زیر این باب آقا روایاتی را آورده جناب محمد بن یعقوب کلینی و خواسته نشان بدهد که نعوذ بالله ائمه خودشان حکومت‌های مستقلی در خودشون دارند، برای خودشون دارند، همچنان که آستان قدس رضوی حکومت مستقلی، امپراتوری اقتصادی مستقلی هست در مشهد و اصلا حکومت مرکزی جرأت نمی‌کند دور برش بگردد، خودش تصمیم میگیرد، خودش ضوابط برقرار میکند، خودش کارهای اقتصادی میکند. ائمه میگوید که ائمه خودشون مستقل برای خودشون حکومت داشتن، قدرت داشتن. نعوذ بالله، خدا در داخل حکومت ائمه خدا هیچ کار است. ائمه نعوذ بالله در پایان چیکار کردن؟ دایره حکومت ائمه، دایره الوهیت ائمه در واقع، استغفر الله، از خداوند طلب مغفرت میکنم برای به خاطر نقل این کلمات کفری. این کلمات کفری متاسفانه در کتاب‌های معتبر روایی آقایون وجود دارد و برخلاف روایات دروغینی که در اصول کافی می‌گویند که امام می‌داند کی می‌میرد و به اختیار خودش می‌میرد، نه امام نه پیغمبر، هیچ کس به اختیار خودش نمی‌میرد.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، ملاحظه فرمودن این آقای حیدری میاد ادعا می‌کنه، میگه که این موضوع که انبیا و اولیا با اختیار و علم خودشون میمیرن چیزی هست که در کافی اومده و دروغ‌های شیعه هست که در کافی شیخ کلینی اومده و بعدش هم طبق معمول اومد یه سری مسائل غیر مرتبط رو اومد ارتباط داد به این موضوع، مثلا بحث بودجه آستان قدس رضوی که حالا مثلا نمیدونم ارتباطش چی هست با این موضوع ممات اختیاری انبیا و ائمه، بعد اومد مطرح که گفتین از دروغ‌هایی که شیعیان ساختن و کلینی ساخته، شیخ کلینی ساخته. می‌خواستیم نظر استاد ابوالقاسمی رو در این خصوص بشنویم و ببینیم که آیا این موضوع فقط در کتب شیعه اومده یا خیر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوال من چند نکته رو باید عرض بکنم. این آقا میاد ادعا میکنه که کارشناس مسلمه در بحث‌های اختلافی بین شیعه و سنی است و از ساده‌ترین مطالبی که در کتب اهل سنت موجود است راجع به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بی خبره. خب آقا شما اون فضیلت جعلی که برای ام المؤمنین عایشه نقل کردید که ایشون تا لحظات آخر در کنار پیغمبر بوده، البته ما قبلا ثابت کردیم که این فضیلت جعلی است، اما متن روایت رو آقای البانی در کتاب خودش آورده و صحیح هم میدونه. اگر اتاق فرمان ترجمه تو لطف کنن.
بله.
روایت به این صورته که ام المؤمنین عایشه میگه که و دخل علینا رجل من آل ابوبکر فی یده سواک اخضر، یک شخصی از خاندان ابوبکر وارد اتاق شد، در دستش یک مسواک بود. پیغمبر نگاه کرد، فهمیدم که مسواک میخواد. مسواک رو گرفتن پیغمبر دادن، مسواک کردن، اینو زمین گذاشتن. وجدت تو رسول الله یثقل فی حجری، احساس کردم پیغمبر داره در دامن من سنگین‌تر میشه یواش یواش. به چهره حضرت نگاه کردم، فاذا نظره قد شخص، مستقیم و خیره به جان نگاه میکردم و هو یقول بله رفیق الاعلا من الجنه، من میخوام همراه دوست بالای خودم در بهشت باشم. قلت، اینجا عایشه خودش همسر پیغمبر میگه، خویرت فخترت، پیغمبر شما رو مخیر کردن که در دنیا بمانی یا
بروی،
ولذا در جواب گفتی الرفیق الاعلا، نه من میخوام همراه رفیقم در بهشت باشم، نمیخوام در دنیا بمانم. والذی بعثک بالحق، قسم به کسی که شما رو به حق فرستاده است. بعدش هم میگه بلافاصله پیغمبر از دنیا رفت. این مطلبی که ما عرض کردیم در صفحه 360 پاورقی شماره 3 آقای البانی صحیحون، سند صحیحه. رواه ابن هشام عن ابن اسحاق به سند صحیح انها و هو فی البخاری نحوه مفرقن، در بخاری خلاصه این روایت اومده. کتاب چیه؟ کتاب فقه السیره محمد الغزالی، خرج الاحادیث محدث الدیار شامیه العلامه محمد ناصرالدین البانی، چاپ دارالشروق. در کتاب فقه السیره همین مطلبی که آقای به اصطلاح حیدری کارنشناس شبکه کلمه میاد مطرح میکنه که نه آقا محال از شخصی مخیر بشود، و این از دروغهای کتاب کافی، یه باب در کتاب کافی دارن. آقا ما داریم، شما هم دارید، سند صحیح هم براش دارید. مشرک شدید شما، ام المؤمنین عایشه به خاطر نقل این روایت مشرک شده. خب بگو مشرک شده، ما مشکلی نداریم با این حرف شما. شما هر چی اهانت می‌رسین به همسر پیغمبر تعالی کردین، ما نقل کردیم، گفتید قتیله همسر پیغمبر مرتد شده، کارهای دیگری به ضرر پیغمبر نسبت دادید، اینم بگید، بگید بله همسر پیغمبر چون نقل این روایت رو کرده مشرک شده. از سیره شما برمیاد، طبیعت شما همینه، به خود پیغمبر اهانت کردید. هر چی فضیلت پیغمبر داشتی یک یکی زیر سوال بردید. آقا خداوند متعال پیغمبر رو مخیر کرده، شما میگه نه، هیچ پیامبر و هیچ امامی مخیر نمیشه و این دروغهای کافیه. خب اگر دروغهای کافیه تو کتاب شما چیکار میکنه؟ آقای البانی بنده شما نمیفهمید، آقای حیدری. جالب اینجاست دیگه، یکی از رفقا میگفتش که ما هر چی آقای حیدری نقل میکنه میفهمیم زدش درسته. کار به جایی رسید، هر ادعایی رو که این آقای حیدری بیاد بگه این طوره، ما میفهمیم دقیقاً برعکسه، مطلب زد بشه. چرا همچی کاری کردی که سنی‌ها به شما این نظر رو دارن؟ دیگه وضعیت طوری شده که سنی‌ها هم به شما اعتماد ندارن. آبروی خودتون رو بردید، هر چی فضیلت پیغمبر داشت رو سوال بردید، حیا کنید بسه. نه پیغمبر شهید شده، نه مخیر شده، نه بهش میشه توسل کرد، نه شفاعت میشه کرد، نه بعد از مردنش دیگه کرامتی داشته، نه شاهد بر اموال امته، هیچ کنونه درست نیستش. و حالا که همه اینها در کتب اهل سنت روایات صحیح و سند داره، از ام المؤمنین عایشه، از عبدالله ابن عمر، از عبدالله ابن مسعود، از خلیفه دوم، همین آقای البانی و امثال اونام تصحیح کردن. بهتره به جای این تهمت ها و دروغ های مقدار حقیقت رو فهمید. حالا اگرم میخواین من برنامه شامل هم داره این برنامه رو دقیقا در کتاب های البانی، اگر اتاق فرمان لطف کنن، کتاب فقه و سیره در این چاپش یه لکسفه 470 آقای البانی میگه چی؟ صحیحون عن عایشه انها قالت و جاء رسول الله، کل روایت رو میاره. در آخر نه پیغمبر خیره خیره داره به جا نگاه میکنه و و میگه نه میخوام برم با رفیق اعلی در بهشت. گفتم بر پیغمبر رو مخیر کردن و او انتخاب کرد، قسم به کسی که اتو رو به حق فرستاد. خدا به خود پیغمبر میگه قسم هم میخوره. همون موقع پیغمبر از دنیا میره، اما آقای حیدری حالا خوشبختانه یا متاسفانه این فضیلت پیغمبر و اونی که ارزان در فضیلت امالمومنین آیشه میدونن دروغ میدونه. ما از ایشون تشکر میکنیم که این فضیلت امالمومنین آیشه رو شما دروغ دانستی. خدمت شما هستم.
بله متاسفانه. خب البته من بازم ارتباط اون گوجی آسان قدس رضوی اینها رو من متوجه نشدم.
هر یه برنامه‌ای داره، مثلا میخواد بیاد راجع به قرآن صحبت کنه، همه چی میگه غیر از قرآن. راجع به دفاع از اهل بیت میخواد صحبت کنه، همه چی میگه غیر از دفاع اهل بیت. گفتن یک بچه سر کلاس معلمشون بهش گفتش که راجع به مثلا کشور ایران صحبت کن، گفت بله ایران کشوری است در خاورمیانه چنین و چنان، رو جواب گفت. گفت حالا راجع به افغانستان صحبت کن، گفت بله افغانستان کشوری است در شرق ایران و اما ایران، دوباره کل اطلاعات ایران رو گفت. گفت راجع به آذربایجان صحبت کن، بله آذربایجان کشوری است در همسایگی ایران و اما ایران، دوباره کل اطلاعات ایران رو گفت. آقای حیدری هم هر چی میخواد بگه این کلمه میگه، بعد دوره کل بحث شیعه کافر است، شیعه دروغ میگه، در کافی دروغ اومده چی. ما نمیفهمیم. آقای حیدری واقعا تعجب از شما. خیلی وضعیت خراب شده. اون چیزی که حتی اهل سنت زنگ میزنن به ما و بعضا دیگه از خود بی خود میشن. بارها ما تماس تلفنی داریم، اهل سنت زنگ زدن به ما گریه کردن در این. البته من عذر میخوام، چون ما گفتیم که پاسخگو هستیم در بخش پاسخ به شبات، بعضی وقتا اینقدر تماسا زیاده که به جواب دادن نمیرسیم. در روزهای دوشنبه هم دیگه معمولا دیگه ما نمیتونیم
حسابی سرشون هست اینجا نیست.
دوشنبه من از همین ازان عذرخواهی میکنم که پاسخگوی تماس تلفنیشون نیستیم. خدمت
شما. بله خیلی متشکرم از آقای ابوالقاسم. خب پاسخ کلیپ رو با هم دیگه شنیدیم، بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 148 ببینیم باز آقایون چه افاضه ای فرمودند.
جمله دیگری در همین دعا هست: بكم فتح الله و بكم ختم الله و بكم ينزل الغيث یا ينزل الغيث، باران به وسیله شما میبارد. و بکم یمسک و سماء ان تقع علی الارض، آسمان اگر بر روی مردم نمی افتد این به خاطر شماست. یعنی الله متعال آسمان را که نگه داشته فقط به خاطر شماست، اگر شما نبودید آسمان می افتد. و بکم لا حول ولا قوة الا بالله و بکم ینفس الغم و بکم یکشف الضر، غم و اندوه انسانها را که دور می کند الله، نعوذ بالله، فقط به خاطر شماست یا به وسیله شماست. و بکم یکشف الضر،
نعوذ بالله،
به ناراحتی و بیچارگی انسانها را اگر دور می کند الله متعال، فقط به خاطر شماست.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودند، اینها اومدن در شبکه خودشون یک برنامه رو گذاشتن در مورد زیارت جامع کبیره و شروع کردن بررسی، هم بررسی سندی به قول خودشون و هم این که اومدن دلالتاً اون رو شروع کردن بررسی کردن. و البته بنده در ذهنم هست که خود آیت الله قزوینی قبلا همون اوائل دقیقاً اومده بود این شبهات رو پاسخ داده بود و دوباره اومدن حرفای گذشته خودشون رو تکرار کردن، طوری که بنده گاهن احساس می‌کردم وقتی که داشتم این کلیپ‌هاشون رو می‌دیدم دقیقاً اومدن گوش دادن فایل‌های قبلی خودشون رو، اومدن اونها رو دارن تکرار می‌کنن. خب اما با این وجود آقای هاشمی میاد توی این کلیپ ادعا میکنه، میگه که حالا توی این بخش نبود قبلش ولی تو همین برنامه گفتش که بله در مورد سند جامعه کبیره بنده شاهد بودم که آقای حیدری اومد این رو بررسی کرد و هیچ کس جواب نداد. یک مسئله قدیمی هست که گفتن شاهد چه کسی هست، اینجا گفتن آقای هاشمی. خب آقای هاشمی خودت شاهد شدی، خیلی زحمت کشید آقای حیدری، اگر بحث بررسی رجالی بلد بود تشخیص میداد زباله با زباله دان چه فرقی داره. حالا از اینها گذشت اومد یک ایراد دلالی وارد کرد به این روایت، اومد ایشون گفتش که اینکه نسبت دادن باران و نزول رحمت و دفع ضرر و خسران که در جامعه کبیره اومده نسبت به ائمه، اینها از شرکیات این دوست. ببینید که آیا واقعا این گونه هست یا خیر.
خب بله این هم باز از ادعاهای بسیار خنده‌دار جناب آقای حیدری است که ناشی از جهالت ایشون. من صریحا لفظ جهالت رو میارم چون همه بدونن این شخص شخص نادانی است و درس علمی هم نخونده. من صفحه فیسبوک رو مراجعه کردم، دیدم نوشته که من در مدرسه فخرالمدارس تربتجام درس خوندم. مدیر اون مدرسه میگه شما یک سال بیشتر نخون، درش هم فراری شده است. من اصلا
بس
کجا شما درس خوندی آقای حیدری؟ من برای مردم مشخص کن فخرالمدارس شما درس نخون، یک سال بیشتر اونجا نبودی و شخص نادانی هستی، حتی روایت اهل سنت هم نمیدونی. اما روایت من یه اضافه فرمان تصمیم رو لطف بکنم، این چیزی که گفت لا حول ولا قوه الا بالله، حالا شما به قول آقای هاشمی سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله بگید. عن شریح ابن عبید مجموع زوائد جلد 10 صفحه 63. بعد میگه که پیغمبر فرمودن البدلاء و به شام، بدلاء در شام هستن، ابدال به اصطلاح 40 نفر هستن. اگر زمانی یکی از اونها بمیرد خدا شخص دیگری به جای اونها میاره. استغفر الله.
یه شرکیات شروع شده.
چه شرکیاتی در کتابای حسنت با سند صحیح هستش؟ یستقا به ملغیس، باران به سبب اونها میباره و پیروزی بر اعدا به وسیله اونها صورت میگیره و عذاب از اهل شام به خاطر اونها دور میشه.
استغفر الله.
چه شرکیاتی آینه اهل سنت از پیغمبر نقل کردن؟ پیغمبر چه شرکیاتی گفته؟ استغفرالله. آیه حیدری میدونه پیغمبر مشرک بوده، این حرفا رو زده. استغفرالله. رواه احمد و رجال و صحیح غیر شریح ابن عبید و هو ثقتون، همشون راویای صحیح بخاری هستن غیر از شریح ابن عبید که اونم ثقه است. و قد سمع من المقداد و روایت هم شنیده، بنابراین روایت میشه طبق شرط بخاری. این وقت سمع این روایت طبق شرط بخاری است. اگرشون علم رجال بلد باشه این حرفا رو میفهمه، این رجال هم بلد نیستش. خب یک روایت. روایت دوم حالا سندش خیلی سلع الان نیستش، متنش هم خیلی ما استفاده نمی کنیم. میریم صفحه بعد اینجاست که قال رسول الله از انس ابن مالک خادم پیامبر، پیامبر فرمود زمین از 40 نفر خالی نمی شود که مثل خلیل الرحمن. اینا مثل ابراهیم هستن، نعوذ بالله. در امت پیغمبر افرادی هستن مثل ابراهیم، شرکه، چون ابوبکر مقامش بعد از خلیل بوده. چون روایت دارن که ابوبکر خیر الناس بعد از نبیین، همیشه در زمین 40 نفر هستن از مسلمان از ابوبکر بهترن. اعوذ بالله، استغفرالله. چه روایتایی دارن اهل سنت. و به هم تسقون، به خاطر اونها به شما باران میبارد. به هم تنصرون، به خاطر اونهاست که شما پیروز میشید. ما مات منهم احد الا عبدال الله مکانه و آخر، هیچ کس از اونها نمیمیرد مگر که خداوند شخص دیگری به جاش میاره. بعد میگفتن که ما اعتقاد داشتیم حسن بصری هم جزو اونهاست. یعنی حسن بصری مقامش مثل کیه؟ حضرت ابراهیمه. پس حسن بصری از ابوبکر چیه؟
افضل تر.
اصل تر نه، مثل آیه.
بله افضل تر.
بله صفت هاشمی صحبت نکنید.
یاد گرفتیم یه قد گوش دادیم تأثیر گذاشت.
رواه طبرانی فی الاوسط و اسناده حسن. آقای طبرانی نقل کرده، سندش هم حسن. نه فقط ایشون، خیلی دیگر علمای اهل سنت هم استغفرالله این روایت تصحیح کردن. و آیه میگن فرق بین سنی و وهابی چیه؟ سنی کسی است که این روایات رو بلده، وهابی اون بی سواد است که این روایات رو نخونده، رفته دنبال کشتن مردم با طالبان هم قطار شده، یک سال بیشتر در مدرسه فقه المدارس نبوده، از اونجا رفته به پاکستان عضو طالبان شده. بعد الان میاد میگه آقا من سنی هستم، میخوام سنی ها هدایت بکنم. بس کن آیه حیدری، زشته، خجالت بکش از این حرفا. خب این هم یکی از روایات که عرض کردیم. در این زمینه روایت خیلی زیاده. باز روایت دیگری من برای شما بخونم. روایت در سبل الهدى و الرشاد آیه صالحی شامی روایت رو میاره که زمین همیشه 7 نفر درش هست که اگر این 7 نفر نباشند، حالا جاهای دیگه هم این روایت رو نقل کردن، اما بله اگر اتا فهمت از فلوت کنن عدلت ما اعتقد و ابی حنیفه آیه به اصطلاح سلطان محمد قاری از بزرگان حنفیه است، در جلد 1 صفحه 120. ولم یزل علی وجه الارض فی الدهر سبعة مسلمون فصاعدن، همیشه 7 مسلمان بودن و لولا ذلک هلکت الارض و من علیها. اگه اون 7 مسلمان نبودن کل زمین و زمینیان چی میشدن؟ نابود میشدن. سبل الهدى و الرشاد هم همین رو مطرح میکنه که همیشه در زمین 7 مسلمان هستند که بالاتر میاد میگه یدفع الله تعالی بهم عن اهل الارض. استغفر الله. چه شرکیاتی آقای اهل سنت گفتن. قد ثبت ثابته، زمین هیچگاه از 7 مسلمان یا بیشتر خالی نمیشود که دفع بلا به وسیله اونها از اهل زمین میشود. داشتم روایت رو نقل میکنم. دوباره خلال به سند صحیح نقل کرده از ابن عباس کشید ما خلت الارض من بعد نوح من سبع یدفع الله تعالی بهم عن اهل الارض، خدا به وسیله اون 7 است که بلا را از اهل زمین دور می‌کنه.
دقیقاً این عبارات که اینا آوردن ایراد گرفتن.
چه شرکیاتی دارن اهل سنت، من قصه می‌خورم. چه دینی دارن این بدبختا. آقای حیدری بعد 1400 سال پیدا شده، پیغمبر و همه اتباعش رو می‌خواد هدایت کنه. حالا پیغمبر که مشرک مورد دیگه طبق نظر آقای حیدری، شرکیات گفته. 1400 سال ابو حنیفه و مالک و شافعی و حنبل بن حنبل هم کافر مردن متاسفانه. دیگه بقیه همه ارسال هم کافر مردن، فقط این یه مسلمان پیدا شده با آقای محمد بن عبدالوهاب بن تیمیه. این سه نفر مسلمان هستن در کل دنیا، بقیه همه مشرک هستن.
بله.
آقا بس این حرفا چیه شما میزنید آقای حیدری؟ چقدر بی سوادی، چقدر جهالت. تو همون سند که شما گفتین سند جامعه کبیره، حالا قبلا بررسی کرده بودیم، دو نفر کنار هم یک روایت نقل کردن، ایشون میاد یکی رو تعریف میکنه دیگه تعریف نمیکنه.
بله.
یعنی سند بعد اصلا مطرح نمیکنه، سند دو طریق نقل شده، میگه بله فلانی ضعیف است و چنین و چنان. خب بس کن دیگه، آقای یزدانی آبرو شما در بحث رجال برد، ساور کرد برای همه مردم که شما ذره ای از علم رجال چیزی نمیدونی.
حتی کشی و کشی هم تشخیص نمیدید شما.
اون که مال قدیم بودی، حالا یه جوایات گرفته شون رو.
بله.
این مقدارش یاد گرفته. خب اینم جواب این سوال خدمت شما.
خیلی متشکریم. لا حول ولا قوت الا بالله. استغفر الله رب. بریم کلیپ شماره 149 رو ببینیم. باز برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
بیان که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج از حضرت موسی علیه السلام کمر گرفته است. آیا این کمر گرفتن از مرده ها ثابت میشه یا از و چی کیفیت نمیدونیم؟
پیامبر در معراج از موسی کمک گرفتند در رابطه با ممکنه پرسیده باشند اما کمک نگرفتند و کمک انسان زنده از انسان زنده اون زمانی که در معراج هست ایشون را دیده که زنده هست، ایشون را دیده بدون شکلی که خداوند آنها را احیا کرده یا زنده کرده و نشان رسول الله صلی الله علیه و سلم داده. اگر چنین باشد اشکالی ندارد. وانگهی کمکی که درباره دعا باشد یا عبادت باشد نبوده است جز از الله، زیرا او صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اذا استعنت فاستعن بالله، اذا سألت فاسأل الله. وقتی که سوالی یا دعایی حاجتی خواستی از خدا بخواه، کمکی خواستی از خدا بخواه و او داناتر و بهتر از ماست و او سرور موحدین هست و او الگوی تمام موحدین هست صلی الله علیه و سلم.
و باز در روایت داریم که نمیدونم به دروغ به پیغمبر نسبت میدن که وقتی من از معراج برمیگشتم حضرت موسی توی قبرش داشت نماز میخوند. از این داستانهای نوع از کنم امیر السلانی بلا نسبت پیامبر بزرگوار اسلام و بلا نسبت پیامبر دیگر بزرگوار اسلام حضرت موسی کلیم صلوات الله علیه و علیه ما محمد و موسی صلوات الله علیه ما. بله.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودند اینجا بین دو تن از کارشناسان شبکه کلمه اختلاف عجیبی افتاده، دعوا دیگه شده روی یک موضوع بین آقای کلهور البته اگر فتح بر کاف ثقلان نداشته باشه و بین آقای خدمتی. یکی از اینها قائل به این است که در هنگام معراج رفتن نبی مکرم اسلام حضرت موسی علیه السلام با حالت و حیات بودند، حیات بخشیده شده بوده به ایشون و زندگی معمول داشتند طبق تعبیرات که آقای خدمتی داشت، و شخص بعدی میاد ادعا میکنه میگه که اینها داستانهای امیر ارسلانی هست و خرافات هست و چه هست و چه هست. حالا به نمایندگی از شما بینندگان عزیز این سوال رو من از آقای ابوالقاسمی میپرسم. استاد ابوالقاسمی بین این دعوا بالاخره آقای کلهور درست گفتن، اشتباه کردن مثل همیشه، اینکه آقای خدمتی که جدیدن رئیس شبکه هم شده اشتباه کردن؟
بله. خب در این زمینه یا ما حرف استاد دانشگاه در آمریکا که الان درستش کردن، قبلا استاد دانشگاه آمریکا بود، حالا شد استاد دانشگاه در آمریکا، ما استاد دانشگاه در آمریکا رو یک شخص روشن فکر و بینا میدونیم. ایشون اعتقاد نمیتونه داشته باشه به رجعت. موسی پیامبر بعد از مردنش زنده شده، این حرف حرف شرکالوده به قول آقای حیدری، ما رجعت نمیتونیم قبول بکنیم و لذا بنابراین ما اینها رو افسانه های هزار و یک شب و امیر ارسلان و به اصطلاح کلیله و دمنه اینها میدونیم و صحیح بخاری رو باید که در صحیح بخاری اومده ما به اصطلاح جعلی میدونیم. اگه تا فهمت هستم متولد کنم این رو باید در صحیح بخاری است از انس ابن مالک پیامبر فهمود اتای تو یا در روید یر مرر تو گذشتم بر موسی در شبی که اسری بی، شبی که به اسراء و معراج رفتم در نزده که اون تل خاک قرمز بر موسی گذشتم و هو قائم یصلی فی قبره. معراج نبوده که موسی در معراج بشه، موسی در قبر خودش زنده بود و نماز هم میخوند. بله، این یک روایت که در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1845 آمده. روایت دیگه، پیغمبر فرمودند مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره، بر موسی گذشتم و در قبرش نماز میخوند. این روایت در صحیح مسلم هم آمده. خب حالا ما دو تا راه داریم، بگیم که حرف این کارشناس روشنفکر شبکه کلمه درسته، ایشون خب به اصطلاح خیلی روشنفکرم از یه کاری یادش سر داده که دقیقاً دلالت بر روشنفکریشون میکنه، خیلی ما وارد این بحثا بشیم. یزدان تماس تلفنیشون رو همه میدونن چیه قضیه، تا چند وقت بله تماس تلفنی ایشون همه معروف تر که زنگ میزد از سوال راجع به همون تلفنش پرسید. ایشون چون خیلی اهل خبره است و یه مقدار روشنفکری، میگه صحیح بخاری خرافات امیر احسنانه، ما خیلی خوشحال میشیم. بله، این مطلبی که در صحیح بخاری اومده رو خرافه میدونه، چون که نمیتونه قبول کنه زنده بودن یک پیامبر. اگر زنده است، ما تا به حال مردم میگفتیم آقا توسل به زنده جایز هست، به مرده جایز نیست. توسل به دعای زنده، خب ما حالا به پیغمبر توسل نکنیم، این بعد شیعه ها بیان بگن یا رسول الله یا موسی ما به شما توسل میکنیم. یعنی به جای اینکه بیان بگن مردم دیگه شما توسل نکنید به اهل بیت این شرکه، بعد بگن مردم به اهل بیت توسل نکنید، به موسی توسل بکنید چون موسی زنده است. خب خیلی براشون گرون تموم میشه دیگه، توسل شرک نمیشه، موسی زنده است دیگه. به جای این کار بگیم حضرت موسی شما به بنی اسرائیلی، به اون فرعونیه که دشمن شما بودن، حاجتشون رو برآورده کردی، دعا کردی تو آیه قرآن براشون، خدا مشکلاتشون برطرف کرد. ما از شما که در قبر زنده هستی تقاضا میکنیم که به اصطلاح حاجت ما رو برآورده کن. خب آقای کرهور روشنفکر بود، تبعات این روایت رو میدونست. آقای خدمتی که حالا بعضی از برنامه‌هاش هم وقتی تو برنامه میاد نمیدونیم چه مسئله‌ای داره، شب قبلش بیدار بوده یا قبلش این مصرف کرده، دیگه آقای به اصطلاح سجودی کارشناس مواد مخدر بعد بیاد این رو تشخیص بده، چون بعد یک قسمتی ما اصلا صحبتش رو پخش کردیم، واقعا آقای خدمتی حالت عادی نداشت. میاد روایت میخونیم که بله حضرت موسی هم زنده بوده، ولی حالا پیغمبر داشت کمک نخواسته. خب آقای خدمتی شما که توسل به زنده رو جایز میدونید، حالا پیغمبر کمک خواسته باشه نخواسته باشه فرقی میکنه؟
جناب کارشناسیده سوال پرسیده، پیغمبر
سوال پرسیده موسا. کمک نخواسته، موسی که زنده است، حالا کمک هم میخواست فرقی نمیکرد. وقتی زنده است چه توسل بکنی چه نکنی فرق نمیکنه، حالا ما توسل به حضرت موسی میکنیم. پس از این به بعد کسایی که زنگ میزنن شو اگه کلمه بگن آقا ما از این به بعد تصمیم گرفتیم توبه بکنیم، دیگه پیغمبر توسل نمیکنیم، بعد خود توسل میکنیم.
بله،
اهل سنت این عقیدهشون باید بشه طبق روایت صحیح مسلم، چون روایت ندارن بعد از پیغمبر کس نیومده بیاد بگن و قبر پیغمبر گذاشتن پیغمبر زنده بود، ولی پیغمبر گفته من به قبر موسی گذاشتم موسی زنده بود. خب ما به دستور پیغمبر عمل میکنیم، به قبر حضرت موسی توسل میکنیم، میگیم یا موسی اشفعلنا ان الله حاجت ما را برآورده کن. به این آیه خدمت بی آیه کلهور هم دیگه چیزی نمیخواد بدیم، اونا بنز کافی از آیه ملازاده دوزیاشون رو کردن و پول بنز کافی دارن، ما که دنبال بودیم، ما دنبال هدایتیم، ما رو هدایت کن حضرت موسی، از خدا بخوام هدایت بشیم. در این زمین کلیپی هم آماده کردیم، حالا متوقع فرمان آماده است اون کلیپ مربوط به ملازاده
باز خورده تماس
ها. بله
بله کلیپ آماده است. خب بعد از اینکه ما در مورد آقای ملازاده یک کلیپی رو پخش کردیم که آقای ملازاده سه حرفا رو در مورد شبکه کلمه زده بود، یه سری اتفاقات شبکه کلمه افتاد و یه سری بازخوردها داشت، این رو به صورت کلیپ استاد ابوالقاسمی در آورده. بریم ببینیم اون کلیپ رو با هم دیگه، باز برمیگردیم در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم
بود. چه اعتقاد دارید
به نظر شما این آقای عرض میشد خدمت شما دانشمند جلیل القدر اسلام، از نظر شما که شما رو عقیل بی اخمینامه، آیا من مثلا باید قبول بکنم که شما بی عقلی؟
شما آزادین در نوع تصورتون.
عرض علیه و سلام در خدمت شما.
سلام بر
شما تمامی کارمندان محترم شبکه کلمه.
ممنون. علیکم السلام.
من اهل تسنن هم هستم. آفرین. من اتفاق میکنم که اهل تسنن هستم. فقط یه بلایی داشتم آی هاشمی عزیز.
بفرمایید.
دیشب یه کلیپی پخش کردن از شبکه ولایت.
بله.
آقای ملازده،
بله،
در مورد همین شبکه کلمه، در مورد حضرت علی و آقای خدمتی و بعضی دیگر دوستان،
بله،
یه حرفایی می‌زدن واقعا من
آقایم برای اینکه خب از وقت استفاده کنیم، بینندگان جدی پشت خط منتظر هستن. طبعا دکتر استاد ملازاده و دیگر عزیزان و دیگر علما و دانشمندان عزیزان اهل سنت هستن، هر چه بگویند باز هم
این آزادی بیان میرسونید، شما به آقایون برسونید.
مطالبی آقای ملازاده من پیگیری میکردم.
خب مطالبی کاش چیزی برای گفتن داشته باشین آقا عبدالله یا قاسم، برشاد که دروغ فرمودین با نام عبدالله اومدین، سعی کنید مطالبی بگین که به دردتون بخوره، حداقل هزینه تلفن حالا اگر نمیدین براتون سازمانی پرداخت میکنه یا جایی هست، برشاد مطالبی را بدین به درد خودتون، به درد کسی، به درد ما، به درد همه بخوره. و اینکه این کار کردین و اون کار و از این صحبت‌های عذر میخوام خال زنکی در لطف هزینه‌های شبکه برای این خرج نشه.
الو سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنونم شما.
با یک دقیقه نمیشه حرفا رو زد، فقط من می‌خواستم از آقای ملازاده تشکر کنم.
بله.
که ایشون دستشون درد نکنه، همه شما
الحمدلله. کاش اتاق فرمان قطع نمی‌کردیم، بگذار صحبت‌های خودشون ادامه می‌دادن. خدا را شکر بگویید که این مکتب اهل سنت هست. آزادی بیان را ببینید در چه حدی است، و این کسانی که از اون بی‌بهره هستند، ما حتی حاضریم در اشکالاتی که داریم پشت پرده نمی‌گیم، اشکالاتی که هست در جلو میلیون‌ها بیننده می‌گیم. این آزادی بیان است که اسلام به ما یاد داده. آقا علی از ایران، سلام بر شما علی آقا.
الو سلام، خسته نباشید آقای یاسین.
سلام بر شما علی آقا.
آقای یاسین، یکی از نشانه‌های قیامت اینه که برادر دینی از برادر دینی دزدی میکنه، مثل آقای خدمتی از
آقای یکی از نشانه‌های قیامت اینه که کسانی که متاسفانه لیاقت این رو ندارن در مسند دین در جامعه ما قرار بگیرن، قرار گرفتن و این گونه متاسفانه سر مردم را کلاه گذاشتن و دین باطل را به مردم به نام دین اسلام نشون دادن. متاسفانه همونطور که وصفت میفرمه اذا وصد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. اما این قضایا مطمئن باشین که کسی را نگران نخواهد کرد. من دوست ندارم شما ابهام بندازین و تصور این داشته باشین که عذر میخوام، عذر میخوام، ما حالو هستیم. ببینید این شبکه صدای کسی را قطع نمیکنه و مانع با هیچ کس نیست.
خب ملاحظه فرمودید کلیپ رو آقای ابوالقاسمی زحمت کشیدن، این کلیپ رو آماده کردن، بخشی از بازخوردهایی بود که منتشر شد. البته آقای هاشمی میاد ادعا میکنه، میگه که ما اگر اشکالی باشه جلوی میلیون ها نفر میگیم. آقای هاشمی شما نگفتی، شبکه ولایت این رو مطرح کرد. شما اگر واقعا دنبال آزادی بیان هستید تماس ها رو قطع نمیکرد. خب در خدمت آقای ابوالقاسم
هستم. تو همون تماس تلفنی، یعنی تا اسم آقای ملازاده در میاره قطعش میکنه، بعد ما میگه ما قائل به آزادی بیان هستیم. دقیقاً همون دموکراسی سقیفه همینه، طرف رو ناکوزش میکنن بعد میگن ما دموکراسی داریم، آزادی بیان ما همینه. و همه آزادی بیان شما رو دیدن. ما در شبکه ولایت برنامه میذاریم، طرف اهل سنت مسیحی میاد نیم ساعت 25 دقیقه صحبت میکنه، تماسش قطع نمیشه، هیچ مشکلی هم نداره. سوال اشکال قبول کردید یا نه؟ طرف تا به شما زنگ میزنه آقا ما به اصطلاح آقای ملازاده قطع میشه. تصور کنید اینجا خود آقای ملازاده جدای روی هاشمی بود، چیکار میکرد باش؟ اگر آقای ملازاده حاضر بود تو اون شبکه، آقای هاشمی که خودش هم گفت یه شما مخیر هستین که بهم بگید عقیله بی عقل،
بله گفت شما آزادین،
بله شما آزادین، ما جناب آقای عقیله بی عقل چیکار می‌کرد با آقای ملازاده؟ به قول خلیفه دوم در سقیفه میگه فنزه اونا علی سعد ابن عباده فقال قائل قتلتم سعدن فقل دو قاتل الله سعدا. همون بلارم سر آقای ملازاده اینها می آوردن و اگر سرش یواش یواش زیر آب
سردم بعدش که گفتن اجنه کشتن.
بله
بله اجنه زدنش. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. البته در این خصوص هم این آزادی بیانی که گفتن مکتب اهل سنت هست، یک کلیپ داریم. متا قبلش کلیپ شماره 150 رو ببینیم در مورد بیعت خلیفه اول هست، بعد برمیگردیم پاسخ رو شنیدیم. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ان شاء الله خواهیم دید.
نظر عمر ابن خطاب در خود
از وقت معمول با قاضی خان بیشتر
بشه مردم با ابوبکر کردن.
خب
اینو من میتونم بدون این کلید واژه عربیشو بدون بدم.
ممنون میشم اگه این کار کنید. بفرمایید.
کانت بیعت ابی بکر فلته.
کانت بیعت ابی بکر فلته. بله کاملا درست.
ای مردم، بیعت با ابوبکر شتاب زده و بی تدبیر بود که خداوند شرش رو از شما دور کرد. لذا اگر از این پس کسی چنین چیز
بی تدبیر ببخشید آقای دوست عزیز، ببینید من الان از وقت من با قاضی خان بیشتر دادم. من میخوام اینجا به شما ثابت کنم که ترجمه های مغرضانه به شما دادند. اگر ترجمه ها اگر اجازه بدید ترجمه کاملا مغرضانه است. دوست دارین من این متن چون متن عربیش رو خوندید من با هم دیگر متن رو میاریم و این بی تدبیرانه ای که شما فرمودین رو دوست داریم از این متن با هم دیگر ببینیم که واقعا کانت فلت این رو از صحیح بخاری که شما فرمودین من ارائه میدم این رو تا فرمان تصویر لپتاپ رو به ما بدیم. ببینید دوست عزیز در کتاب صحیح بخاری که فرمودین ببینید روایت میاد و میگه ما کانت بیعت و الا فلت کجا بی تدبیرانه کجاست من میخوام بفهمم. بحث دهخان از ایران کانت بیعت ابوبکر فلت در این باره ایشون ترجمه کردن که بی تدبیری بود در خلافت تعیین خلافت حضرت ابوبکر صدیق که بنده زمانی که پرسیدم روایت کجا بی تدبیری اومده متاسفانه خب بر صورت ترجمه ایشون در اینترنت دیدم.
در واقع این حدیث این روایت دلیل بر فهم دقیق حضرت عمر داره بلکه دلالت دلیل بر شجاعت ایشون داره. حضرت عمر انسان بسیار شجاعی بودند و از این که انسان بزرگترین شجاعت این هست که انسان نترسه از نقد و نقد ذاتی هم خیلی قوی هست و فرمایش حضرت عمر دقیقا در این زمینه هست و ایشون تمنا میکرد کاش که زمینه فراهم میشد که مشارکت جامعه عمومی تر می شد تا اون که حضرت رسول علیه السلام در اون لحظه فوت کرده و حضرت و صحابه مجموعی از صحابه جمع شدن در یه جایی دارن در مورد سرنوشت سیاسی جامعه میخوان تصمیم بگیرن. وجود این قضیه حضرت عمر این که میگه فلته یعنی این که عجله کردیم.
خب بینندگان عزیز مستحضر هستند که این داستان برمیگرده به روایت خلیفه دوم در مورد بیعت خلیفه اول جناب ابوبکر. خب یک روایتی هست خیلی عجیب هست و خیلی جای فکر داشته باشه که میگه بیعت خلیفه اول فلته بود و قائل این روایت گوینده این روایت هم خلیفه دوم هست. بیننده تماس گرفت با اینها مطرح کرد این روایت رو که گفت این فلته به چه معنا هست و چه هست و اینها بحثی بینشون صورت گرفت. در آخر کارشناس اومد مطرح کرد که معنای فلته کار عجله‌ای و کار سریع بوده. ما این سوال رو از استاد ابوالقاسم می‌پرسیم آیا معنای فلته کار عجولانه و سریعه و ذمی در مورد خلافت نیست؟
خب برای اینی که مطرح می‌کنن متأسفانه این آقایون هیچ وقت جرأت نمی‌کنن حقیقت امر رو به شما بگن. حالا روایت در صحیح بخاری است مال بعد بخیرش صحابش. ما صحیح بخاری اصلا قبول نداری. از باب قاعده الزام بهش استدلال می‌کنیم اما روایت در صحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلا فی الزنا اذا احصنت روایت شماره 6442 طولانی هم هستش که میگه در آخرین حجی که عمر رفت یک شخصی بلند شد اومد پیش عمر گفتش که خلیفه خبر داری که فلانی که در بعضی از روایات گفته جناب مقداده گفته لو مات عمر اگر عمر بمیره من با فلانی که علی باشد بیعت میکنم. یعنی همینجا چون اعتقاد بعضی از صحابه به برتری حضرت علی بر عثمان رو میرسونه آقای بخاری تعریفش کرده. حالا اینا ما کار نداریم. فوالله قسم به خدا ما کانت بیعت ابوبکر الا فلته فتم کار بیعت با ابوبکر. حالا آقا ترجمه کرد عجله‌ای که خواهیم رسید معناش چیه. یه کاری که انجام شد عمر خیلی عصبانی شد گفت فعلا اینجا صداش در نیار مردم زیادن کاری نمیشه کرد بریم. گذشت تا برگشت به مدینه. اونجا که رسید همه بزرگان رو جمع کرد گفتش که یک سخنرانی خواهم کرد. اومدن در مدینه و عمر شروع به سخنرانی کرد این عبارت ها رو گفت که اما بعد فانی قائل لکم مقالتا قد قدر لی ان اقولها یک صحبتی میخوام بکنم همون حرفی که در فرارش در جنگ به اصطلاح احد نقل کردن که این امر الهی قضای الهی است که مردم فرار کردن امر الله این هم مقدره که من رو به شما بگم لا ادری نمیدونم لعلها بین یده عجلی این دیگه نزدیک مردن منم هست فمن عقلها و وعاها فلیحدث با حیثون تحت بی راحلته هر کس شنید منتقل کنه به نفرات بعدی هم برسه. بعد میاد میگه که قسم به کسی که خدا قرآن رو بر پیامبر فرستاد کانم ما انزل الله آیت الرجم آیه رجم خدا بر پیغمبر فرستاد ما رجم کردیم اما الان تو قرآن نیست. این یه تحریف قرآن. بعد
میاد در ادامه میگه ما در قرآن میخوندیم که الله ترغبو عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبو عن آبائکم، مبادا از پدرانتون روی گردان بشین، کفره که از پدرانتون روی گردان بشین. خب پدرانش کافر بودن، روی نگردانی از پدر یعنی چی؟ یعنی کافر موندن.
بله
یعنی در قرآن بوده. بعد میگه به من خبر رسیده که بعضی از شما گفته اگر عمر بمیره با فلانی که در شهر گفتن حضرت علی ریعت میکنم، مبادا کسی فریب بخوره بگه بیعت با ابوبکر فلته بود. الا و انها قد کانت کذلک، بله قطعا این چنین بود، ولکن الله وقا شرها، ولی خداوند شرش را حفظ کرد، نذاشت شرش ادامه پیدا بکنه. یه شری داشت، خدا جلوی شرش رو گرفت. اینها به چی برمیگرده؟ یا به بیعت برمیگرده یا به فلته. به هر کدام برگردنن، یعنی بیعت ابوبکر یا اون کار فلته، شری داشت که خدا جلوی شرش رو گرفت. هر طور شما میخوای ترجمه کنید. بعد میاد میگه اگر از این به بعد من با یعرجلن من غیر مشورت من المسلمین، اگر کسی بدون مشورت با مسلمان کسی بیعت بکنه، همون کاری که ما کردیم، فلا یتابع هو ولا الذی تابع، نه خودش به اصطلاح قبول بکنه نه اون کسی که باش داره بیعت میکنه، تغرتن ان یقتلا، حواسشون باشه که کشته میشن، ترس بد داشته باشن که مواد کشته نشن. بعدش هم میاد یه پیغمبر وقتی از دنیا رفت انصار با ما مخالفت کردن، در صقیفه جمع شدن و علی و زبیر و گروهی با ما مخالفت کردن، مهاجرم هم شه ابوبکر. خلاصه بحثول کشید که همون روایتی است که طولانی است که میگه ما خلاصه ریختیم سر سعد ابن عباده و او رو کتک زدیم، که بعضی از انصار هم با ما مخالفت میکردن. دوباره میاد میگه فمن با یعب، اگر کسی، برای اینجاست که میگه نزعنا علی سعد ابن عباده، ریختیم سر سعد ابن عباده، یه کسی گفت سعد رو کشتین، گفتم خدا بکشتش. بعدش هم میگه دوباره اگر کسی خواست بیعت کنه حواظش باشه، تغیرتن ان یقتلا، همون کسی که بیعت میخواد بکنه، همون کسی که بیعت باشده کشته خواهد شد. این در صحیح بخاری است. متشکرم. اما بریم سراغ ترجمه عبارت
فلته.
من چند تا عبارت برای شما از کتب اهل سنت بیارم، ببینیم جاهای عادی وقتی فلته اومده چی ترجمه کردن، به این روایت اصلا چی ترجمه کردن. والفلتات جمع فلته، غریب الحدیث ابن قتیبه، و هیها هنا الزل و السقط، لغزش و به اصطلاح سقوط یک شخص از یک جایی، میگن بهش زل، به اصطلاح فلته. و کل شیء فعل او قیل علی غیر رویه و تثبت فقد افتلته، هر کاری که انجام بدن و قبلش علی غیر رویه، بدون تروی و درنگ و فکر. اینکه کجا بحث فکر رو مطرح کردن همین جاست. در کتب اهل سنت گفتن آقای هاشمی شما بحث رو نپیچون، یه جستجو می‌زدی ترجمه فلته در کتب اهل سنت برای شما میآورد. هر کاری که بدون فکر انجام بشه بهش میگن چی؟ فلته. متشکرم آفرما. این یک عبارت که ثابت میکنه کار بدون فکر رو میگن چی؟
فلته.
اما عبارت دیگری است در النهایه فی غریب الحدیث مطرح کرده، خیلی عبارت عجیبه و من از عزیزان اهل سنت عذر میخوام، اما چون این عبارت رو یک عالم سنی آورده طبیعی است برای ما و بینندگان اهل سنت سوال پیش میاد معنی این روایت چیه. در النهایه فی غریب الاثر میاد همین روایت رو ترجمه میکنه، و منها حدیث عمر ان بیعت ابی بکر کانت فلت و قال الله شرها اراد بفلته الفجعه. بعد میاد ترجمه میکنه والفلته کل شیء فعل من غیر رویه، فلته هر کاری است که بدون حساب کتاب انجام بشه و زود انجامش میدن که خبر پخش نشه. یعنی اگر خبر پخش میشد، خبر اهلت پیامبر چی میشد؟ دیگه نوبت به ابوبکر میرسید؟
نه.
بعضی گفتن مقصود از فلته خلص است. خلص یعنی چی؟ میاد میگه امامت در روز صقیفه مالت الا تولی هل انفس، یه عده میخواستن خلیفه بشن و دعوا شده بود. فما قلدها ابوبکر الا انتزاعا من الایدی، ابوبکر خلافت از دست بقیه قاپید
واختلاسن اختلاس کرد ابو بکر. اختلاس در لغت عربی معنای به اصطلاح کش رفتن یه چیزو بهش میگن اختلاس. یعنی خلیفه اول به گفته علمای اهل سنت چیکار کرد؟ اختلاس کرد. بعد بله این در چند کتاب اومده، از جامع الاصول ابن عسیر جلد 4 صفحه 98، النهایه فی غریب الاثر جلد 3 صفحه 467، لسان العرب جلد 267، سبل الهدى والرشاد جلد 12 318 و تاج العروس جلد 5 صفحه 27. خب یه های دیگه هم هست، حالا ما همین مقدار شفاعت کنیم. اما ادامه حرف خیلی جالبه، میگه ترجمه دیگه هم کردن. خود شما دیگه به قول عربا بالله علیکم خود شما خدا رو قاضی بگیرید اینجا این در میادش یا نه. یک اصطلاحی دارن عرب ها، فلته شب آخر ماه های حرام رو گفتن که معلوم نبود جزء ماه حرام هست یا نیستش. میگه اگر کسی میخواست کسی رو بکشه چیکار میکرد؟ میذاشت اون شب آخر که دیگه این خیالش راحت شده ماه حرام تموم شده، میومد اون رو چیکار میکرد؟
میکشت.
یعنی اون هنوز تو فکر ماه حرامه، به این کار نداره، اینم یه ماه حرام نیست. مقتول خیال میکنه ماه حرام هست، قاتل میگه نیستش. میومد اون مقتولی که از خودش دفاع نمیکنه میکشت. و میگفت ماه حرام نبوده. فشبه ایام النبی علیه الصلاة والسلام بالاشهر الحرام، زمان پیغمبر ماهای حرام بوده. بعد اون فلته چیه؟ شری که از ارتداد عرب و تخلف انصار رخ داد. آقای عمر میگه بیعت ابوبکر فلته بود، یا میگه اون ارتداد عرب فلته بود؟
ضمیر خواب هر کدوم برگرده باز برمیگرده به خلافت خلیفه اول.
خلافت خلیفه اول برمیگشت، اصلا بحث از ارتداد عرب نیست. نگفت بیعت با ابوبکر در فلته رخ داد، گفت خود بیعت فلته بود. یعنی خود بیعت با ابوبکر اون جنایتی بود که اون شب آخر رخ داد. همه خیالشون راحت بود الان علی میخواد خلیفه بشه، در اون زمان چیکار کردن؟ سری اومدن و ممکن بود خونریزی بشه. ادامهش هم میاد میگه و ممکن بود خونریزی بشه، اما برصورت جلوی این خونریزی گرفته شد و اتفاقی رخ نداد. وقع الله شرا، یعنی علی دست به شمشیر نبود. این معنی این روایته. پس آقای هاشمی اگر میخوای ترجمه کنی روایات رو، برو مراجعه کن به شروح حدیثی که خود علمای اهل سنت گفتن و این چنین از خودت مطلب مطرح نکن. حتی من نکته بگم، شیخ محمد انطاکی از علمای اهل سنت و فارغ التحصیل دانشگاه الازهر که شیعه شده، در کتاب لماذا اخترت مذهب اهل البيت، چرا من مذهب اهل بیت رو پذیرفتم، صفحه 414 میگه و نحن نقول ما میگوییم لا والله، نه قسم به خدا، ما وقع الله شرها، شرش نخوابیده، و ما زال شررها یلتهب و ضررها مستمر الى الابد، هنوز اون شعله‌ای که شما اونجا روشن کردید داره آتش می‌سوزونه. اینم یک عالم الازهری که الان شیعه شده این مطلب رو گفته. خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم. خب بینندگان عزیز، قولی کلیپ رو داده بودم که در تتمه همون صحبت‌های آقای هاشمی بود در خصوص اینکه مکتب سقیفه مکتب آزادی بیان هست. کلیپ رو بعد از اینکه با هم دیگه دیدی، من سوالش رو مطرح خواهم کرد. کلیپ شماره 151 رو اتاق فرمان لطف کنه بنمایش.
تعارف نبود، یکی دیگه حضرت عمرم عادتشون داده بود اینکه آزاد باشه
اعتراض بکنه.
اعتراض کردن خیلی عادی بوده، یعنی اصلا کسی رو به خاطر اعتراضش، به خاطر ایراد گرفتنش نه محاکمه میکردن، نه زندانی میکردن، نه پرخاش میکردن، نه منعش هم میکردن. به یکی نمیگفتن تو ساکت باش حرف نزن، حتی این عبارت رو نمیگفتن، آزادانه حرفش رو میزدن در مواقعی که صحبت بود، جای صحبت بود صحبت میکردن.
جناب هاشمی، من یکی حدیث از ابو هریره میخوام برات بخونم.
بفرمایید.
ابو هریره میگه بعد از مرگ عمر ابن خطاب همواره میگه من احادیثی را بازگو میکنم که اگر آنها را در زمان عمر میگفتم و یا نزد عمر میگفتم سرم را میشکست.
خب
سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 601 و ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 107 این حدیث نقل کرده.
خب
حالا به نظرش جناب عالی، بله، کسی که میخواد خلیفه مسلمین باشه،
بله،
آیا باید با مردم در حالت تعامل باشه و مردم جامعه که بخواد مردم سالاری در اون جامعه حاکم باشه، آیا اون خلیفه که میخواد باشه
بر مردم حاکم باشه باید با مردم با عطوفت و مهربانی رفتار بکنه خب. یا به حالتی باشه که حالت خوف و ترس از اون خلیفه باشه.
خب الان دوست عزیز شما مت بخشی از یک روایت را خوندید و ما قبل و ما بعد روایت را نخوندید، ممکن هست که این روایت متن عربیش را به ما بدید ما بتونیم سرچ کنیم؟
متن عربی کدوم روایت؟
متن این روایتی که فرمودین که حضرت عمر.
شما از کتاب سیر اعلام نبلا.
خب سیر اعلام نبلا به زبان فارسی نیست دوست عزیز، به زبان عربیه.
خب همون عربی جلد دو صفحه 601.
ببینید جلد دو صفحه میدونی مثل چی میمونه؟ کتاب ها با چاب های متعدد هست.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن این کلیپ رو، آقای هاشمی میاد ادعا میکنه میگه که البته بیننده یک تماسی رو سوالی رو مطرح کرد با این مضمون که خلیفه دوم به ابو هریره گفته اگر فلان کار رو انجام میدی اون کیسای روایت رو که داری باز بکنی من سر تو رو میشکنم. بعد از اینکه اومد آدرس رو به جناب آقای هاشمی که این رو مطرح بکنه، آقای هاشمی شروع کرد بهونه آوردن چاپ ها مختلفه، چی هست این؟ حالا من نمیدونم آقای هاشمی اگر این روایت بر علیه شیعه بود باز هم میگفتید چاپ ها مختلفه نمیتونید پیدا بکنید، یا بلافاصله اون رو میتونستید پیدا بکنید. و اومدن اینگونه میخواستن ابراز بکنن که بله در زمان خلیفه دوم آزادی بیان بوده و به خاطر اعتراض خلیفه دوم کسی رو مورد محاکمه قرار نمیداد. از آقای ابوالقاسم سوال میپرسیم، آقای ابوالقاسم استاد ابوالقاسم چقدر این موضوع صحت داره و آیا واقعا همچین مطلبی در کتاب البدایه و نهایه و سیار اعلام نبلا هست که خلیفه دوم ابو هریره رو تهدید کرد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و بحثی که ما میخواییم مطرح بکنیم متاسفانه اون چیزایی که میان مطرح میکنن در زمان خلیفه هر کسی هر اعتراضی میخواست بکنه میکرد. عمر به همه یاد داده بود هر اعتراضی خواستن بکنن بدون ترس مطرح بکنن. در صحیح بخاری روایت داره عبدالله بن مسعود ببخشید جناب ابن عباس در کتاب التفسیر ذیل سوره تحریم میگه من یک سوال عادی میخواستم از عمر بپرسم راجع به تفسیر یک آیه، دو ماه طول کشید تا تونستم یه جا پیدا کنم خیلی خوش اخلاق باشه ازش بپرسم.
بله
حالا ببین رو بعدم خواهیم رسید. اما همین روایت راجع به جناب ابوهریره رو مطرح کردم در سیر اعلام النبلاء روایت رو مطرح میکنه، اگر تا فهم دستم رو لطف کنم. بله سعید ابن عبدالعزیز دقت کنید این رو آقای ذهبیش خودش رجالیه دیگه، هر جا سند ضعیف باشه میاد میگه، میگه لکن فلان ضعیف بود. اما این روایت رو ببینید، فلانی عمر به ابوهریره گفت یا دیگه روایت کردن از پیغمبر رو ول میکنی یا میفرشند پیش میدنا اول الحقن نکه برد القرده، یا دیگه از پیغمبر حرف نمیزنی یا داری تو قفس با میمونا تو شهر میمونا زندگی کنی، اینجا جای لای میمونا میتونی حرف به پیغمبر نخ کنی، اینجا جاش نیست.
بله
یک روایت دیگه یحیی ابن ایوب از ابن اجلان از ابو هریره که میگه انی لأحدث احادیث، من الان یه روایت میگم لو تکلمت به حافی زمان عمر لشد جرسی، زمان عمر میگفتم نه فقط میزد تو سرم، سرم رو خونین میکرد. شجاج و رأس یعنی خونین کردن و شکستن سر. اگه در زمان عمر این روایت رو میگفتم استغفرالله استغفرالله ابو هریره چیکاره ای کرده. بعد قلت هاکزا هو و کان عمر رضی الله عنه، بله اینطوری بوده، یعنی تایید میکنه این روایت رو. اصلا مذهبش این بوده که اقل الحدیث عن رسول الله، از پیغمبر کم روایت نقل کنیم، روایت نباید زیاد باشه. و هازا مذهب لعمر و لغیره، این مذهب عمر و غیر عمره. چرا؟ چون حسبنا
کتاب الله،
کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه. پیغمبر میگه آقا کاغذ قلم بیارین میخوام برای شما بنویسم، آقا میگه نه خیر حسبنا کتاب الله. وقت توقع دارید آقای ابو هریره رو سالم بذاره؟ اصلا همچیزی ممکنه؟ اونم ابو هریره بیچاره که هیچ اسم نسبش هم معلوم نیست، پدرش کیه، اسمش چیه، هیچ معلوم نیست.
آسمان جول بوده به قول
خودش، اختر وفیه وفیه اسم ابیه، حالا دراتین قولا سی قول اسم خودش پدرش داره.
خب
این پس یک روایت که در تاریخ دمشق جلد 67 صفحه 343 کل سند رو آورده، کاملا سند صحیحه. اما روایتی که ما از جناب ابن عباس عرض کردیم در صحیح بخاری کتاب و تفسیر، تفسیر سوره تحریم، بله اگر تا فهمان لطف بکنن اینجاست. میگه من
میخواستم از عمر یه سی بپرسم، حالا اینجا میگه مکت تو سنتن یه سال صبر کردم، میخواستم از عمر بپرسم نمیتونستم، حقیقتا لعدش میترسیدم. آقایون اعتراض میتونن به عمر بکنن؟ اعتراض کشی میگه میخوام تفسیر قرآن از عمر بپرسم یک سال صبر کردم، تا اینکه خلاصه رفت یه دستشویی، تنها بود، کسی هم نبود، من براش آب برده بودم، دیدم اینجا دیگه جای خوبیه. رفتم و گفتم عمر جناب خلیفه، اون دو زن این که پشت به پشت هم بر پیامبر دادن با پیغمبر درگیر بشن کیا بودن؟ فقال تلک حفظه و عائشه، اون حفظه و عائشه بودن. گفتم قسم به خدا من یه سال میخواستم ازت اینو بپرسم، جرئت نمیکنم، ازت میترسیدم. خب آقای کارشناس بی سواد یا کسی که عمدن میاد حقیقت رو منکر میشه، چرا روایتی که در صحیح بخاری آمده برای مردم نمیخونه؟ برای چی؟ خجالت میشه از صحیح بخاری؟ واقعا این کتاب شما خجالت داره؟ یا روایتی که بخاری در مورد خلیفه نقل کرده خجالت داره؟ شما که افتخار شماست این کتاب ها، در واقع بگیم افتخار مذهب بنی امیه این کتابه که اومدن هر چی نوشتن درش جعل کردن بر ضد پیغمبر و اصحاب پیغمبر. این کتاب چیه شما دارین؟ آقا این اهل سنت، یا قبول کنین روایت رو، بگید هر آنچه بخاری گفته صحیح هست، دیگه ما قبول نداریم که خلیفه اول اینقدر مردم رو عادت داده بود که حتی اعتراض هم داشتن میمدن میکردن، یا این که بگید بله ما اینا رو داریم و یه مجبوریم قبول بکنیم. متشکرم از شما. این یک عبارت. اما من عبارت دیگری برای شما بخونم. ما قبلا یک فهرست مفصلی از برخورد خلیفه دوم با مردم داشتیم، اما این عبارت دیگه خیلی واضحه، در اخبار المدینه نقل کرده. کان مما تمیز به عمر، از خصوصیات عمر با بقیه مردم یه فرقی داشت. الرعب، ترس. ان الناس کانوا یفرقون، مردم همه از عمر فرار میکردن، یه نفر جلو عمر وای نمیستاد. الناس کانوا یفرقون، خب این همون کسی است که شما میگید به مردم آرامش رو یاد داده بود، مردم هر کی اعتراض داره از من بپرسه. به اصطلاح به قول آقایان ما دموکراسی داریم و ما چی میگن؟ آزادی بیان داریم.
بله.
هیچ کسی اصلا نمیتواند در شبکه ما بدی بگه، اینقدر ما خوب هستیم، تا یک کلمه اسم ملازاده بیاد قطع میشه. این روایت اهل سنته. خب همین مقدار که بعد مونه، فقط من قبلا هم گفتم ما یه فهرست جمع کردیم نزدیک، حالا الان به نظرم به 130 نفر رسیده که خلیفه دوم اونها رو از صحابه کتک زده بوده و درگیر با اونها.
130 نفر؟
بله، ما یه فهرست جمع کردیم و حدود 130 نفر شده که عموما اونها رو کتک زده از صحابه.
بله، خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. بنده جا داره اینجا عرض ادبی داشته باشم به عزیزانی که در پالتاک صدای ما رو از روم ندای شیعه منتظران ظهور میشنوند، انشاءالله که موفق و پیروز باشن. بریم.
البته من اینو کی هستم حالا اینجا باز جامو نمرش کنم.
بفرمایید.
خب خلیفه دوم میگفت چی؟ میگفتش که حسبنا کتاب الله.
بله،
کتاب خدا برای ما کافی است. اما این عبارت رو ببینید. قال ابن وهب قال لي مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب صبيغا حين بلغه ما يسأل عن من القرآن. به خلیفه دوم وقتی خبر رسید یه نفر راجع به ترجمه آیات هم سوال می‌پرسید، کتکش زد. بعدم متن روایت اینجا کامل آورده، میگه صبیغ با کتاب خدا میرفت گفتش این قرآنه، هر کی میخواد مطلب یاد بگیره بیاد قرآن بهش یاد میدم. فاخذه عمر، عمر گرفتش اونقدر زدش با یک چوب خرمای تر، با شاخه تر خرما که خار و خاشاک هم زیاد داره. بعد هم زندانش کرد، حتی جفه تا زخماش خوب شد، تازه تا زخماش بست. وقتی که اینطور شد فضاره بهو دوباره زدش، گفت امیرالمومنین اگه میخوای منو بکشی راحت اعدامم کن، و الا فقط شفایتنی شفاک الله، الان منو هدایت کردی دیگه از قرآن هم هیچ نمیپرسم. فخلاق عمر رو خطا عمر برش کرد، یعنی روایت که نباید بخونید، به اصطلاح قرآن هم که نباید بپرسین، قرآن هم که منو نباید یاد بدین، سوال عادی هم که نباید بپرسین. این وضعیتی است که ما در کتب اهل سنت داریم و تقاضامندیم. عزیزان وقتی میان در اون شبکه‌ها به اصطلاح زکات اهل سنت رو دارن میگیرن، پول مافی نیستش که، از عربستان و جای دیگه پول بهشون دارن میدن، اقلا یک حرف مفید بزنن، دو تا روایت صحیح و سنت از کتب اهل سنت بخونن تا مردم
هدایت بشن. خدمت
بله شماست. خیلی متشکرم. خب بریم یک بیان میان برنامه با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما و سوالات شما خواهیم بود.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، وما بحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر، زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه جردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد.
خب بینندگان عزیز، نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن صدای شما عزیزان و بزرگواران، اما قبلش بریم سراغ ابوالقاسم ظاهران، نکته دارن برای کامل کردن فهمشات خودشون در خدمت شما هستیم.
ما راجع به معنی فلت مطرح کردیم که آقا گفت معنی عجله است. اگر اتاق فرمان تشریف مجرم لطف کنن، سایت اسلام ویب مرکز الفتوا، فتوای شماره 14949587، معنای کلام عمر که بیعت ابوبکر فلت بوده، میاد آقای کارشناس دقیق دقت کن، و جا فی غریب الحدیث للخطابی، قال ابو سلیمان الخطابی، بعضیا گفتن فلته به معنی کار عجله‌ایه، و لیست بالذی اراد عمر، قطعا این معنای عمر که گفته این نیست، ولا لها موضان فی هذا الحدیث، اصلا نمیشه همش ترجمه کرد، و حاش لتلکل بیان تکون فجعه لا مشورت فیها، اصلا حاشا که ما قبلا عمر با ابوبکر بیعت بکنه اما با مردم مشورت نکرده باشه. ولست اعلم شیئا ابلغ فی الطعن علیها من هذا التعبیر، بیشتر این اهانتی که به ابوبکر میشه با همین تعبیره، یعنی که این چی بوده؟ یه کار عجله‌ای بوده، با هیچ کس مشورت نکردن، سری اون بیعت کردن. و کیف یصدق ذلک و عمر نفسه یقول فی هذا القصه لا بیعت الا عن مشورته، اصلا معقول نیست که عمر بیاد بگه لا بیعت الا عن مشورته. پس علمای ارسان گفتن معنای فلت در این روایت عجله نیست، معناش همون لغزشی است که ما عرض کردیم و اشتباهاتی است که شررش هم باقی میمانه.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسم. خب تماس اول آقا محمد از کرج از عزیزان شیعه. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله و برکاته. اول شما خوب هستید؟
خیلی متشکرم، زنده باشین ان شاء الله.
خدمت استاد ابوالقاسم دور دور دست از هر دو تاتون رو میبوسم.
خواهش می‌کنم.
من فقط می‌خواستم یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون که من از 6 ماه پیش جناب استاد ابوالقاسمی در مورد اون مناظره تو نوبت هم امروز متاسفانه نوبت من رسیده. من یکی از بچه شیعه ها هستم که خیلی دوست دارم از ولایت علی ابن ابی طالب دفاع بکنم. نسبت به سوادم و شعور خودم، اولم میخوام به این آقای عقیل آقا، حالا به ما گفتن که اون ادب علوی رو رعایت کنیم.
بله آقا عقیل، شما بفرمایید، همه مفاهیم درش هست.
بله، یه فرهنگ عربی به فارسی ترجمه آقای محمد بندرریجیه در مورد فلته، نوشته که یک بار رها شدن کاری که بدون مقدمه و بدون فکر انجام می شود و شب آخر ما. درسته؟
بله.
عرض بکنم خدمتون که چجوری بهتون بگم، من داشتم نهج البلاغه رو مطالعه می کردم، تو یک قسمتی از این نهج البلاغه نشانه های آخر الزمان رو نوشته بودن. میخواستم از اینجا عرض بکنم که آقای دکتر کلهر، شما نمونه بارزی از نشانه های آخر الزمان هستید. آخر الزمان مولام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب جوری توصیف کردن، نوشتن که مردان خودشون رو در هیبت زنان در میارن. آقای کلهر، شما فعلا تو اون رده و رتبه نیستید که بخواید در مورد ولایت علی صحبت بکنید. یکی این مرام خیلی جالب بود که اینو به آقای کلهر بگم، من هر وقت زنگ میزنم متاسفانه منو وصل نمیکنن. یک موضوعی بود در مورد، خیلی سوال بود برام، میخواستم شما اساتید محترم جمله مادر رو برای من معنی بکنید. مادری که اینا میگن ام المؤمنین خانم، حالا حضرت عایشه میگن، خیلی جالبه برای من، میگن ام المؤمنین. برای من سواله این چه جور مادریه که در جنگ جمل این همه مسلمون رو به کشتن داد؟ آیا ام المؤمنین فقط عایشه؟ آیا شما جسارت هایی که به حضرت زهرای مزیه کردید توی یوتیوب جواب شما را نداد، فکر میکنید این مذهب بی صاحبه؟ آیا این همه توهین ها و جسارت هایی که کردید به ساعت مقدس آقا امام زمان، هیچی ما نگفتیم؟ هر وقت زنگ میزنیم جواب نمیدید. اصلا این شبکه کلمه رو که نگاه میکنیم مشخص نیست این آقایون دعوای دین دارن یا دعوای حکومت. جبهشون برای هیچ کس مشخص نیست. برادرای اهل تصنن، من شما را دارم میگم، قول این شبکه های وهابی رو نخورید. آقای حسینی، خواهش میکنم ازتون، شما سید اولاد پیغمبرید.
خواهش میکنم،
عرض بکنم اینا را به مردم بگید، اینا دعوای دین ندارن، به خدا دعوای حکومت دارن. شما آقای حیدری که برمیگردید میگید که چجوری بهتون بگم، احادیث شیعه هیچ کدوم معتبر نیستن، کلیپ شما رو نشون دادن، شما از کجا هستید، ذاتتون کیه، شما اصلا به قواعد رجال آشنا نیستی. آقای حیدری، چرا موقعی که من زنگ میزنم وصل نمی کنن با من صحبت بکنه؟ تو جریان کربلا مگه همین آقای عمر ابن سعد ابی وقاص لعنت الله نبود؟ مگه همینا نبودن که میخواستن امامت رو ریشه کم بکنن؟ من همین الان کتاب لحوف پیشمه، حسین نفس مطمئنه نوشته آیت الله محمد علی عالمی دستمه، اینا مگه تو مجلس نپرسیدن که این جوان کیه؟ گفتن علی ابن حسینه. گفت من این قرار نبود علی ابن حسینه بکشید، گفت آقا کشتیم. اینا میخواستن امامت رو ریشه کم بکنن. برادرای اهل تصنن، خواهش میکنم ازتون چشاتون رو باز بکنید. نمیدونم میشنوید نمیشنوید، به خدا دل من پر از این برنامه ها، خدا بالای سرم شاهده، آقای ملازاده، آقای عقیل حاکمی، آقای حیدری، آقای کلهر، به خدا اینا دعوای دین ندارن، اینا حرفی برای گفتن ندارن. آقای ابوالقاسمی، خواهش میکنم ازتون، التماستون میکنم، من که آقای حاجی قزوینی رو نمیتونم با ایشون صحبت بکنم، شما رو به زهرای مرضیه قسم میدم این مخزن اسرارتون رو باز بکنید، بگید بدون رو دروایستی، بگید آقا تو صحیفه چی شد، بگید علی چقدر مظلوم بود، بگید چرا اینجوری شد. آقایونی که زنگ میزنید دارید از وهابیت دفاع میکنید. آقای گل محمدی، تو برنامه قبل ما از چند تا از دوستام اهل تسنن هستم، باهاشون هم در ارتباط هستم، بهترین دوستان من هستن، برگشتن آقای حسینی توی جمعی که من خدا شاهد پشتم از دست این وهابی ها، از پشت منو با چاقو زدن 17 تا بخیه خوردم، الان بخیه داره پشتم، برگشتن به من میگن که آقای ابوالقاسمی خب منبر سلونی گذاشته. آخه منبر سلونی فقط برای علی مرتضی، کسی دیگه ای نمیتونه بگه. آقای ابوالقاسمی خواهش میکنم توضیح بدید، منبر سلونی نذاشتید شما تو تریبون آزاد؟ من آتیش میگیرم، من یه بچه شیعه‌ام، من مادرم موقعی که منو شیر داده با عشق برای حسین شیر داده. من افتخار نمی کنم حسینیم، امام حسین زحمت منو کشیدن، زهرای مرضیه زحمت منو کشیدن. متاسفانه نمیدونم این اهل تسننی که زیر پرچم و لوای وهابیت دارن زندگی میکنن چرا فکر میکنن ما شیعه ها سنگ علی رو به سینه میزنیم. برگشتن به من میگن که اگر شما دقت بکنید به حرف برادران اهل تسنن، دوگانگی به وجود نیارید. میگن اگر شما روحانیتتون مشکل نداشت، عوض این که وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رو که بنده ارادت خاصی به حضرت امام خمینی دارم، عوض این که وصیت‌نامه سیاسی و الهی امام خمینی رو تو دانشگاه‌ها تدریس می‌کردن، برمی‌داشتن وصیت‌نامه علی رو تدریس می‌کردن. من با منطق خودم اینجور جواب بهشون دادم، حالا نمیدونم کامل گفتم یا نه، گفتم امام خمینی فرزند علی مرتضی، مکتبش مکتب علی مرتضی. خواهش میکنم اینا رو بگی، دیگه من دوست ندارم زیاد قسم بخورم، ولی این مخزن اسرارتون رو باز بکنید، بیرو در بایستی بگید، بگید پاسبان علی کیا بودن، علی رو کیا کشتن، علی کشته روزه 21 رمضان نبود، علی زمانی که گفت آقا من این حق رو از همتون میگیرم کشت. شما رو به خدا قسم میدم اگر امکان داشته باشه اینا رو بیرو در بایستی بگید، دل ما بچه شیعه ها آتیش گرفته به خدا.
محمد آقای عزیز، همین که شما میدونید خیلی از مسائل هست و گفته نمیشه، همین که بینندگان عزیز میدونن که ما همه چیز رو نگفتیم هنوز، البته بستگی داره که اینها چقدر پاشون رو بخون از خصوص قرمز فراتر بزنن. همین که شما میدونید انقدر درک و فهم دارید، الحمدلله بینندگان عزیز ما فهیم هستن و میدانند آنچه ناگفته های ما بسیار بیشتر از اون چیزهایی است که داریم میگیم، همین برای ما کفایت میکنه. حالا انشالله استاد ابوالقاسمی هم برای شما در این خصوص توضیح خواهند
داد. وقتتون رو میگیرم،
خواهش میکنم. فقط یه مقدار اگه کوتاه‌تر بشه ممنون میشم.
شهرستان کرج یه محله هست به نام محله توی کرج، محله‌ای هست به نام شاهین ویلای دوم، مقر وهابیت هست. تبلیغاتی رو که میگم من به همشهری‌های خودم دارم میگم، آقای ابوالقاسمی به خدا قسم دفترچه‌هایی رو میدم بین جوان‌ها، توشون دو تا تراول 50,000 تومانی هست. من این زخمی رو که خوردم تو همون محله خوردم، یعنی شخصا رفتم به جنگ وهابیت اون محله. دفترچه‌هایی رو میدن توش دو تا تراول 50 تومانی هستش، میگن آقا هر هفته دو تا تراول 50 تومانی داری، باید این دفترچه‌ها رو مطالعه کنید.
بیشتر میشه از اینجا، بیشتر میشه. ببینم
خواهش میکنم بگید جریان چیه، فسق امور رو توضیح بدید به مردم.
خواهش میکنم از محمد آقای عزیز، خیلی ممنون. زارن تماس ایشون هم قطع شد، نازخواهی میکنم از ایشون. خب متشکریم از محمد آقای عزیز که فرمودن بالاخره مظلوم این حوادث در خصوص وهابیت هم هستن. تماس بعدی احمد آقای عزیز از مشهد مقدس، از عزیزان اهل سنت. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد ابوالقاسمی.
زنده باشید ان شاء الله.
جای استاد یزدانی هم خالی هست.
بله.
عرضم به حضور شما که من تقریبا الان دیگه هر هفته دارم مزاحمتون میشم و
تماس
می‌گیرم. مطلب اولی که میخواستم الان بعد از این چند هفته که خدمت تماس بگیرم اینه که خب از یه زمانی بالاخره این توقع نباید داشته باشید که مثلا یه برادر اهل سنت که برنامه شما رو نگاه میکنه به چشم خیرخواهی به شما نگاه کنه.
البته خیلی از اهل سنت هستن که این دید رو دارن. آقای احمدی
جان،
خیلی از اهل سنت با این دید نگاه میکنن، با دید منصفانه به برنامه.
من همین رو میخواستم بگم. خب میخواستم بگم این دلیلی که من الان دارم هر هفته برنامه‌تون رو نگاه میکنم، آدم از حرف حق رو هر جا دهنه هر کس بشنبه باید بره دنبالش.
بله.
من یک جا یک جمله استاد ابوالقاسمی گفتم که من از اون موقع هر هفته دارم برنامه‌تون رو نگاه میکنم و در طول هفته تحقیق میکنم.
بفهمید این جمله رو.
یک جمله بود که واقعا هنوز نتونستم جوابش رو برسم. یه جمله خیلی ساده من که گذری نگاه میکردم، استاد ابوالقاسمی به یکی از برادران اهل سنت گفتن که حضرت علی تا مدائن برای دفن جنازه جناب سلمان رفتن. چی شد که خلیفه سوم حضرت عثمان رضی الله توی مدینه 3 روز بودن و حضرت علی برای دفنشون نرفتن؟ من این جمله رو که شنیدم یعنی خیلی روش فکر کردم، بعد خیلی جاهایم رفتم برای جوابش پیش علمامون، پیش هر کسی که شما فکرش رو بکنید. من تا خیلی از جاها رفتم برای جواب این سوال، نمیدونم جواب رو که نگرفتم. باید شد یه سری از کتب مراجعه کنم، یه سری از کتب مراجعه میکنم، به کتب خودمون یه سری چیزایی رو میخونم. وقتی که توی جمع با مولویامون مطرح میکنم، باید میشه منو مورد چجوری بگیم سرزنش قرار بدن. شما چرا دنبال این مباحث میدید؟ این بحثا باعث ایجاد بغض نسبت به صحابه میشه. یعنی این ما رو از رفتن دنبال این مسائل منع میکنن به خاطر اینکه توی دل ما بغضی نسبت به صحابه ایجاد نشه.
احمد آمشی از شما بپرسم بخونم
جانم،
واقعا تا حالا برای شما، اینکه تا الان برای شما حق روشن نشده؟
استاد ابوالقاسمی خودتونم باید
یه بحث بحث دل، یه بحث بحث روشن شدنه. والا خودت میدونی قیامت حق
استاد ابوالقاسمی. من یه مطلب میخوام خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
اونم اینه که مظلومیت حضرت علی بیش از اون چیزهایی که بتونید توی شبکه‌ها دنبالش بگردید.
مظلومیت حضرت اینه که وقتی من
اینو خودم دارم به عینه درک میکنم، خب
میام از کتب اهل سنت روایت های حضرت رو میگم، میگن منبر و سرونی گذاشتی امیر مومنان کجا من کجا.
خب احمد آقای عزیز، احمد آقا خیلی متشکریم از تماس شما. بینندگان عزیز که خودتون قضاوت بکنید. خیلی متشکریم از احمد آقا، از عزیزان اهل سنت هستن. ایشون چندین برنامه روی خط اومدن و مباحثی رو تو این شبکه مطرح کردند. ابتدا که روی خط میمدن احمد آقا بنده در ذهن و خاطرم هست که ایشون به عنوان یک مدافع از مذهب اهل سنت روی خط میومدن، دعای ابوالقاسم و یزدانی هم سوالات و ایراداتی رو مطرح کردن، ولی الان این احمد آقا همون احمد آقایی که شما دارید میبینید. خب تماس بعدی، متشکر هستیم از احمد آقا. تماس بعدی آقای باقری از یزد از شیعیان گرامی. آقای باقری سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد مختلف الملوان و تعقب الاسران و کر الجدیدان و استقبل فرقدان و بلغ روحه و ارواح اهل بیته منا طیب و السلام. محضر شما مجری محترم جناب استاد حسینی و همچنین استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی عرض سلام، ادب و احترام دارم. و به تمام کارکنان شبکه مقدس ولایت عرض ادب دارم و همچنین جای استاد پروفسور قزوینی و آقای یزدانی و دیگر عزیزان هم اونجا خالی نباشه انشاءالله. و محضر اون عزیزان هم سلام عرض میکنم. جناب آقای ابوالقاسمی، آقای حسینی، من 3 مرتبه با آقای ملازاده تماس گرفتم، هر 3 مرتبه بعد از 5 دقیقه که 1 دقیقه به من وقت داد نتونست جواب بده و به فحاشی روی آورد.
بله.
و یک سوال کردم برادران اهل سنت و وهابیا اینجا توجه کنم. جناب آقای ابوالقاسمی استاد عزیز، از ایشون پرسیدم کجای قرآن اومده که زکات رو به خلیفه بدید؟ یک گفت نیاد، خیلی راحت، ما باید در سنت پیامبر اومده. گفتیم درود بر شما، در سنت پیامبر اومده، پس قبول دارید که خیلی چیزا در قرآن نیومده. گفت بله، باید خلیفه زکات بگیرد و نماز برپای دارد و و و. گفتیم خب این اصحاب رده گفتن شما میگید مرتد شدن، اینا مرتد نشدن، در احادیث صحیح ما داریم از نظر تاریخی که اینها گفتن ما زکات را، حالا استاد توضیح بدن، به خلیفه ابوبکر نمیدیم، به علی ابن ابی طالب علیه السلام میدیم. بعد ایشون گفت نه، اینجور چیزی نبوده، با خلیفه مخالفت کردن. گفتیم یک مخالفت کوچک باید اونا رو بکشن و اون هم این احمد آقا خواهش میکنم دقت کن از مشهد، و اون هم با اون صحابی پیغمبر سرشو ببره و زیر دیگ بذاره و قضا درست کنه و بازنش زنها کنه و و و. چطور معاویه اومد با خلیفه زمان جنگ کرد؟ بازم میگیم رضی الله عنه گفت قبول نداشته، بیعت نکرده بوده. گفتم چرا بیعت نکرده؟ گفت به همون دلیلی که امام حسین، آره من میگم امام حسین، امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد. چرا بیعت نکرد از من پرسید؟ دیگه نگذاشت جواب بدم. گفتم برای که یزید شرابخوار بود طبق احادیث اهل سنت، حال شیعه رو که میذاریم کنار و بقیهش اومدم بذارم، آقا شروع کرد فحاشی، شما شیعیان درست کردین، یزید شرابخوار نبوده و و از هم دیگه وصف نکرد. از همینجا ثابت میشه که ایشون به نمایندگی از وهابیا عشق به یزید لعنت الله علیه من الان الی یوم الدین دارد. اینو استاد یه توضیح بدن. بعد با آقای هاشمی که ما رو وصل نمی کردن، چهار مرتبه من رفتم با لحجه یزدی یه شعر بهشون خوندم. اینجا یه کوچولو می خونم از سعدی. گفتم چنان قهدسالی شدن در دم عشق، که یاران فراموش کردن عشق. و در جای دیگه سعدی میگه که سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. و چند سوال نتونست جواب بده. بعد از تماس سوم من کلیپ از آیت الله قزوینی گذاشتن. من گفتم ایشون آقای پروفسور قزوینی هزار بار توضیح داده. تا که من گفتم آقای پروفسور قزوینی، گفت بعد فکر نکنیم ما نشناختیم شما رو، شما رو شناختیم، باقری هستید و فلان و فلان و فلان. بگذاریم. آقای هاشمی هزاران بار انا رجل میطلبه ولی ما رو وصل نمی کنه. ما گفتیم بابا جواب آقای حیدری هم من تماس گرفتم فحش داد به ما، گفت ایشون نماینده شبکه ولایت و نماینده چی و چی و چی. گفتیم ما افتخار میکنیم ولی نماینده خودمون هستیم، یه شیعه عادی هستیم. نتونستن جواب بدن. من فقط ازشون خواهش کردم، حالا خواهش میکنم آقا چرا جوابهای اساتید ابوالقاسمی و یزدانی رو نمیدن؟ من از آقای اسدی نیا حکم گرفتم، اجازه گرفتم و اعتراف گرفتم که با آقای ابوالقاسمی و یزدانی شبکه کلمه مناظره کند. همه دیدن. با آقای اسدینیا در اسدینیا
واقعا در این حدی که با اساتید در اولوشی
مناظره مناظره نه از ایشون قول گرفتم که شبکه کلمه مناظره بکنن بزرگانشون و ایشون گفت کش. بلا فاصله آقای هاشمی اومد روی خط گفت ما با باقری و بقیه و بقیه اسبورد استغفار میکنیم، مناظره نمیکنیم. در صورتی دو دقیقه قبلش میگفت اینجا آزادی بیان، هر کس بیاد هر کس نیاد. یعنی میخوام تناقض رو بگم. هر کسی که با اساتید که نمیتونن، من بهشون گفتم آقا با شاگردان شاگردان شاگردانشون که ما شیعیان عادی هستیم همین کافیه جناب آقای احمد، آقای حسین نجات که قبلا میومدی از اهل سنت، همین کافیه آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی و اساتید دیگه، حضرت پروفسور آیت الله قزوینی، از خودشون که نمیگن، از کتابای شما میگن. حالا آقای ابوالقاسمی این جریان اصحاب رده ضمناً منو مسخره کرد، گفت باید بگی اصحاب رده. گفتم چش تو تلویزیون شما میگن اصحاب رده. گفت شیعیان این یکی مطلبو توضیح بفرمایید که وهابیون عزیز، اینجا من بهشون اینجوری میگم که بفهمن که کسی که با خلیفه زمان آقای حسینی جنگید، معاویه رو میگن رضی الله عنه، ولی اونایی که گفتن ما زکات، این زکات چیزو به خلیفه نمیدیم، به حضرت علی میدیم، نگفتن نمیدیم و کجا مرتد شده بودن که جناب خلیفه اول این کارا رو کرد. خیلی متشکرم.
خیلی
متشکرم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
از راه دور میبوسمتون. خیلی ممنون.
خدا حافظ. آقای باقری عزیز تماس بعدی اتاق فرمان لطف کنه بعد از این تماسی که تماسی رو بس نکنه، ما سوالاتی که مطرح کردن مطالب رو انشاءالله در خدمت استاد باشیم. اگر باز هم زمان ما رو یاری کرد در ادامه باز هم تماس بس خواهیم کرد. تماس بعدی آقا حامد از چابهار از عزیزان اهل سنت. آقا حامد سلام علیکم و رحمت الله. بنده اتاق فرمان، بنده صدای آقا حامد رو ندارم.
السلام علیکم. سلام علیکم، چطور خوبی؟
سلام علیکم، زنده باشین انشاءالله. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
خوبی شما؟
زنده باشید. آقا حامد لطف بفرمایید صدای ما رو از تلفن داشته باشید نه از گیرنده.
باشه
زنده باشید انشاءالله.
درخشید، سوال من اینه که شما مذهب یه چرا به صحابه رضی الله عنه نمیگوید؟ چون که در قرآن مجید هم اومده که الله تعالی خودش فرموده که من از
هن الذين يبايعون که تحت شده، بله
از من راضیه.
همه صحابه است، یه در مورد همه صحابه است. آقا حامد
چرا رضی الله عنه نمیگی؟
خب آقا حامد در این آیه در مورد چه کسی نی؟ در مورد همه صحابه است؟
آره صحابه همون
همه صحابه، یا فقط مؤمنینی که در زیر درخت بیعت کردن در بیعت رضوان بودن؟
دوست عزیز شما صحیح مسلم دارید آقا حامد
که بیعت کردند.
آقا حامد صحیح مسلم داری شما؟
خیلی صحابه بودن.
آقا حامد صحیح مسلم شما داری؟
شما صحیح مسلم دارید؟ صحیح مسلم رو شما دارید؟ دسترسی دارید؟ آقا حامد شما به صحیح مسلم متن صحیح مسلم دسترسی دارید؟
نه من به صحیح مسلم دسترسی ندارم.
حالا من به شما نشون میدم شما مراجعتون از مولویاتون بپرسون اگر اجازه دادن این روایت رو در صحیح مسلم ببینید. در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2143 چاپ دار احیای تراث شماره 2779. یه لحظه دوست عزیز. پیامبر فرمود در اصحاب من 12 منافق است که بعضی از اونها حتی اگر جمل دو ترجمه برای شده بعضی تناب کشتی گفتن بعضی گفتن شطور داخل سوراخ سوزن بشه اینا وارد بهشت نمیشوند.
متوجه شدی؟
12 دو منافق. خب شما از اونام ترزی میکنید دوست عزیز؟ منافقینی که در پیغمبر به عنوان اصحابشو میشناخته شما از اون ترزی میکنید؟ میگید رضی الله عن المنافقین؟
یه سوال دیگه هم داشتم. اون خلیفه شما میگه که خلیفه اول باید حضرت علی بود.
بله ما نمیگه پیغمبر فرمودن انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو خلیفه من هستی در همه مؤمنین بعد از من. آیا البانی هم میگه سند روایت معتبره.
خب چرا الله تعالی اینجوری طرز که اول ابوبکر بعد عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین بشن، چرا الله تعالی مگه نتونسته که حضرت علی اول خلیفه شه؟
حضرت هارون مگه خلیفه حضرت موسی نبود؟
حضرت هارون
در زمان حیاتش. چرا الله تعالی یک کاری کرد که جناب سامری جلیل القد بیاد که گوساله فرس کنه مردم رو؟
من خب الله تعالی هم که دنیا رو اداره میکنه خود میدونه بهتر از ما انسان ها یا بهتر از
احسن تو همون خدایی که به اونجا بهتر نیست که سامری مردم رو گمراه کنه، اینجا هم بهتر نیست که خلیفه اول بشه ابوبکر و حالا که حق خلافت برای حضرت علی است و او خلیفه شد.
اینجوری شده دیگه الله تعالی دیگه.
بله چنگیز هم که جزء خلفای پیغمبر و خلفای تاتار هم شدن خلفای پیغمبر و اگر بوش هم میومد حاکم بر مسلمان هم شد میشد خلیفه پیغمبر
رضی الله عنه میگفتیم بهش.
اینجوری چیز
کرده
اول ابوبکر و بعدن حضرت علی و حسن و حسین.
آقا مگر ما میگیم ابوبکر اول نشده؟ مگر ما میگیم ابوبکر اول نشده؟ چنگیز خان هم شده 34
زمان ما و شما، یعنی ما شما که غایبی نستیم.
آقا حامد
زمان آخر.
آقا حامد
بله
مگر ما میگیم ابوبکر اول نشده؟ چنگیز خان هم شده 34 خلیفه 34 پیغمبر جناب چنگیز خان مغول رضی الله عنه بود.
نه نه نه
چرا نمو خلیفه پیغمبر شده دیگه؟ کل بلاد اسلامی گرفته.
تعالی تو قرآن خودش فرموده که رضی الله عنه.
نه خدا کجا گفته از همه صحابه رضی الله عنه؟
آیاشو بخونید
یه بیا قرآن شما بیا.
اون گفته که من از اونای راضی ام که اونا از من راضی ام.
لا خب بله کجا همشون از خدا راضی بودن؟
شما میگی اینجوریه ولی چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای حضرت عمر رضی الله عنه دعا کرد که روز جمعه بود نمیدونم روز شنبه اسلام آورد حضرت عمر رضی الله عنه، یعنی دعا در حق حضرت عمر رضی الله عنه قبول شد؟
این روایت در قرآن اومده؟
در قرآن نه ولی اومده جایی.
در کتب شیعه اومده؟
از کتب شیعه که نه ولی
حالا خودتون گفتید برای خودتون ارزش داره. تو بحث علمی وقتی شما میای با شیعه بحث میکنی نباید بیا آبی در کتب کتاب های ما این حرف اومده.
نه میگم من از زبان علمای خودم شنیدم.
خب اشتباه فرمودن اونها.
آقا حامد ما هم از زبان علمای خودمون چیزی نقل میکنیم برای شما، شما باید بپذیری اصلا صحیح اینطور بحث کردن. بله
میگم به عقل سازگار باشه نزدیکی کنه. بله قبول.
خب بله پیغمبر در صحیح مسلم فرمودن در
خودش گفته یه لحظه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش گفته که اگه هر چه روایتی هر چه حدیثی هست به قرآن نزدیکش کنید، اگر با عقل سازگار بود اون خوبه درسته، اگر با عقل سازگار نیست که صحیح بخاری باشه صحیح مسلم باشه، یعنی که سازگار نیست اون دیگه در قرآن نزدیکی نمی کنه اون شهر.
خب احسنتم احمد آقا حامد صحابی یعنی کی؟
بله
صحابی یعنی کی؟ به چی کسی میگن صحابی؟
صحابی یعنی یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم.
تعریف صحابی در کتب اهل سنت در صحیح بخاری هر کس هر مسلمانی که ولو یک لحظه پیامبر رو دیده میشه صحابی در صحیح بخاریه. این تعریف صحابی نزد شماست. خب حالا در صحیح بخاری آمده ولو یک لحظه مسلمانی یک پیامبر رو دیده میشه صحابی. اول کتاب فضائل الصحابه است. خب از شما سوال می‌پرسم آیا واقعا معقوله یک مسلمان به مجرد اینکه یک ثانیه پیغمبر رو دید دیگه بهشتی بهشتی بشه؟
اون من که نمی‌دونم من از اصلاحی ندارم از این سوالی شما از یکی از علماهای اهل سنت مثل رهبر اهل سنت ایران شیخ الاسلام عبدالحمید حفظ الله عنه از اونها شما سوال کنید.
شاید ما درخواست دادیم جناب آقای مراجعه تشریف بیارن برای مناظره. یه درسته اونا دیگه نمیدن برای مناظره.
بله.
مگه نه مشکل نداره. چی شد؟ مگه مشکل نداره تشریف بیارن.
من حتی ندارم.
خب متشکرم. متشکرم.
بله خیلی ممنون از آقا حامد از عزیزان اهل سنت بودن ایشون تماس گرفتن. دو تماس دیگه ما فقط وصل بشه دیگه نمیرسیم. یکی برای اینکه عرض کنم عدالت هم رعایت بشه آقا حسام از زاهدان از عزیزان شیعه. بعدش هم شنونده صدای احمد آقا هستیم از مشهد که تماسشون قطع شد. فقط خواهش میکنم که آقا اسلام و احمد آقا یه مقدار مراد بفهمند مختصر و مفید اگر باشه ما خیلی ممنون میشیم. سلام عرض میکنم به آقا اسلام از شیعیان گرامی از زاهدان. سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد عزیز برنامه آقای ابو القاسمی و خیلی خوشحالم از اینکه امشب پشت خط اومدم. من در جواب این خیلی سریع فقط من در جواب این دوستمون آقا حامد که خیلی سنگ صحابه رو به سینه میزد و خیلی دنبال این بود که بفهمه جریان بحث خلافت رو مطرح میکرد چند تا آدرس من فقط الان به ذهنم اومد توی صحیح بخاری و صحیح مسلم حضرت علی نظر خودش اینه که به عرض کنم خدمت شما به خلیفه دوم میگه ولیکن که استدب کرده اینا به هم میگه تو در امر خلافت استبداد کردی در حق من یا شما ببینید این آش اونقدر شوره جناب زبیر میاد میگه من شمشیرم رو غلاف نمی کنم تا علی با من تا با حضرت علی بیعت کنن. اینو توی الکامل به تاریخ آقای ابن عسی میاد نقل میکنه. این سند این استدلال طراحی نوبل امر هم توی صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 صحیح مسلم جلد 5
42 41 بله
جلد 5 صفحه 154 این نظر حضرت علی یا حضرت علی باز مجدد میگه من با شما بیعت نمی کنم شما برای بیعت با من سزاوارترین. خب این دوستان آقا حامد اگر واقعا نظر حضرت علی رو میخواد بدونه این نظر حضرت علی هست نسبت به خلافت این آقایون و این سندش هم توی الامامه و سیاسه جلد یک صفحه 18 کامل اومده و این به نظر من جواب قانع کننده این هست. متاسفانه امروز ما شاهد این هستیم که توی سه شبکه های وهابی هر موقع هر کی که میاد نسبت به شیعه جسارت میکنه بهش میگن احساسات پاک. اما خب امیدوارم که این بحث رو هم ایشون جدی بگیره. شما ببینید تو بحث شفاعت به شیعه خیلی میتازن، تو بحث توسل خیلی میتازن و کلا اصلا یک جرمیه انگار ارادت به حضرت علی ما داریم. مثلا تو همین بحث شفاعت من این برام خیلی جالبه. آره انشالله یه سوال هم آخر برنامه از جناب آقای ابوالقاسمی دارم. فقط جالبیش اینجاست اینها بحث شفاعت که مطرح میشه خودشون میگن، خب خودشون میگن بول مثلا گوز میخوام بول شطور آقای مجمع تو مجمع کبیر طبرانی جلد 12 صفحه 238 میگن این شفا میده. آب غسل آقای ابن تیمیه که خیلی مفصل بحث شد یا خاک قبر آقای بخاری اینو با آقای ذهبی تو سیر اعلام النبراش جلد 12 صفحه 467 اصلا کامل میاد میگم که اونقدر این خاک قبر رو بردم دو توسل و شفاعت ازش گرفتن که اصلا این جسد رو شد
بلد.
یا توی مثلا بحث توسل جالبه شما ببینید برای بزرگان خودشون اهل سنت توسل رو جایز میدونن ما اونها اصلا حرفی نداریم. برای وهابی ها شما این مزار بخاری رو شما ببینید تو سمرقند اگه اشتباه نکنم تو سمرقند اگه باشه اونجا ببینید شما چجوری گنبد و بارگاه درست کردن. خالد ابن ولید شما ببینید تو پایگاهش مثلا پایگاه وهابی ها شده مقبرش. خب ببینید شما چجوری اینها ولی مثلا به امامان شیعه برسه اینا میگن نه ما خراب میکنیم این هر جا باشه میخواد ائمه باشه میخواد زینبیه هر جا که باشه میگن ما خراب میکنیم بقیه شاهد خیلی خوبیه برای جریانه و اینو من می‌خواستم فقط عرض کنم. این در آخر حرفم خیلی می‌خواستم از بابت کسانی که به شبکه کلامه زنگ می‌زنن خیلی گله کنم و واقعا براشون متاسفم چون اینا خودشون ایرانی می‌دونن من فقط سوالم از اینا اینه که اگر واقعا اینا خودشون رو ایرانی میدونن و معتقدن که شبیه کلمه دش و اینو میسوزه، بیان سوال کنن بگن نظر شما نسبت به صدام چی بود، نظر شما نسبت به مالک یکی چی بود. حالا من کاری ندارم، علماشون هم اینا نسبت به بن لادن هم حالا گاهن حرفای تمجیدی میزنن. اینها که حتی نسبت به این کسانی که در حق ما جنایت کردن میان تعزیه میکنن، صدام رو تعزیه میکنن، حالا یزید و
بقیه. آقای اسلام، اینها طرفداری از این کسانی که جنایت کردن که هیچ خودشون هم اعلام کردن ما اگر کسی کشوری به ما کمک کنه رسما اعلام کردن ما حمله میکنیم به ایران، کلیپش هم ما داریم دیگه. حالا کار رو به اینجا رسوندیم.
البته از اینا که بعید نیست، الان اینکه اصلا از اینا بعید نیست، ولی من فقط میخواستم در همین حد که آقایونی که تماس میگیرن این اشکال نداره، خب ایرانی ان دیگه، نظرشون واجب همینا، نظرشون واجب خلیج فارس. اینها من مطمئنم دشمنی رو پیشه کردن، بحث اصلا دین ندارن اینها، فقط شما بحثشون همه سیاسیه. اصلا شما بعد جالبه بحث علمیشون که حالا میگن سیاسی هم نباشه، یک سند یعنی دقیقاً قصه میخونن. اون آقای هاشمی میشینه اونجا سبحان الله، یا اون آقای عبدالله دقی نصر العلماء از اون طرف تماس میگیره، هر چی میخواد اصلا داستان میگه، بعدن بدون یک سند. خب این واقعا نه شبکه علمش مشخصه، یک مش عراجیف. و من متاسفم، واقعا متاسفم که اینها شدن سخنگوی اهل سنت، و باز متاسفم برای اون اهل سنتی که مخصوصا علماشون که ما اینجا میبینیم، یعنی رسما حالا کاری نداریم که زکات میدن، سکوت کردن، واقعا سکوت کردن. و من احساس میکنم اصلا این خودشون هم راضی هستن.
متشکرم آقای اسلام، خیلی ممنونیم. چون تماس بعدی احمد آقا از مشهد هستن، مجدد ایشون تماسشون وصل شده. خیلی تشکر میکنم از آقای حسام از شیعیان گرامی که تماس گرفتن. ان شاءالله اگه سوالی داشتید به استاد خواستن پاسخش رو خدمتتون خواهند فرمود. ما بریم تماس بعدی احمد آقا از مشهد. احمد آقا صدای بنده رو دارید؟
بله سلام
مجدد از جناب خدمت شما. بفرمایید.
من خواستم یه چیز رو خدمت برادرانی که زنگ میزنن بگم. هر کس از راه میرسه میاد هر چی دلش میخواد به اهل سنت میگه و سرشون رو بالا میگیرن خیلی راحت. بله ما شیعه علی هستیم. من یه بار یه بچه شیعه به من گفت، نشستم کنارش، سرش رو به کنایه انداخت بالا، گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. من اینو میخوام بگم، خب شما حتی تونستید شکر همین کارم به جا بیارید، رفتید سر کار زندگیتون، خوشحالی که ولایت علی رو دارید. اگه من اهل سنت بخوام اینو برام ثابت بشه، باید کتک بخورم، باید جونم به خطر بیفته. من هفته قبلی که شما زنگ زدم مطمئن نبودم این هفته بتونم باهاتون صحبت کنم. الان که دارم با شما صحبت میکنم مطمئن نیستم هفته بعد بتونم صحبت کنم. من که تو جمع بیام میشینم، مولوی نشسته ازش سوال میکنم چی شد، چرا حضرت زهرا در سن جوانی 6 ماه بعد از ولادت پایان بر باید از دنیا برن، منو کتک میزنن، میگن شما باید ساکت بشینی. مگه ما اینا رو نمیفهمیم؟ مگه ما نمیفهمیم حضرت علی مظلوم بود یعنی چی؟ با شما میتونید بیاد بشینید زنگ بزنید بیاید تو مجلساتون بگید. ما اینا رو به کی میگیم وقتی حتی نمیدید سرمونو بیاریم بالا؟ فکر کنید ما نمیفهمیم حضرت علی مظلومه؟ هر کس 4 تا کتاب بخونه میتونه اینو بگه. ما که به این شبکه زنگ میزنیم یه دیدگاه دیگه داریم، یه نظر دیگه داریم، فکر کنیم یه شبکه ما میتونیم حرف اونو بزنیم. من یه مطلب میخوام بگم، خدا شده من نمیدونم هفته بعد بتونم با این برنامه صحبت کنم یا نه، باشم که صحبت کنم یا نه، فقط میخوام شاهد بگیرم. آیا قلقاسمی شما روز قیامت باید شهادت بدید جلوی حضرت علی، بگید من بی تفاوت مثل بقیه نبودم، من رفتم دیدم گریه کردم تا جایی که تونستم تلاش کردم، تو هر مجلسی رفتم، هر جایی رفتم گفتم پرسیدم، به خاطر سوال کردنم کتک خوردم، به خاطر سوال کردنم تهدید شدم، هزار بلا به سرم اومده. ولی اگه میام به یه شبکه زنگ میزنم صحبت میکنم، مطلب دیگه هست میخوام برامون روشن بشه. نه اینکه هر کس برسه از رایه چیزی به ما بگه سرشون انداختن پایین. نمیدونم شما بچه شیعه، شما از بچه که بهتون اینا رو گفتن واقعا همون الحمدلله که میگی تونستید شکرش رو به جا بیارید؟ یکی مثل من باید دل تو کتابا بخونه، این بر بره اون بر بره، کتک بخوره، فحش بشنوه، توهین بشنوه تا به دست بیاره. شمایی که از بچگی پدر مادرتون بهتون گفتن، کدومی که تونستید شکرشو به جا بیارید؟ کدومی که تون برای مظلومیت حضرت علی رفتید کار کردید؟ چی کار کردید؟ کدومی که تون هر کدومتون هر کس واقعا میتونه توی عمرش تونسته برای مظلومیت حضرت علی یه قدم برداره، بیاد زنگ بزنه، زنگ بزنه اون هر چی به من بگه من میگم چشم. من اگه تا همینجا رسیدم باید کلی تغییر شده. خدا شده همین الان با پای داغون توی خونه نشستم، با باور کنید پای من انقدر داره درد میکنه به خاطر همین مسائل. دیگه دلم هم باید درد کنه. یعنی دیگه ما باید
احمد آقا من اینو که خدمت شما عرض بکنم، در زمان ماجرای کربلا یه عده وقتی دن سر امام حسین در میبرن گریه کردن، یه عده گفتن ما میدونیم حق با حسینه، میدونیم حسین مظلومه، اما چون جاشون اون طرف بود آخر میرن جهنم. یه عده این طرف بودن، لشکر امام حسین بودن. اون کسی که در لشکر امام حسین باشه، علی اصغر هم باشه، جزء شهدای برتره، مثل حدیثا که بدر بچگیش هم مقام بالایی داشت. کسی که اون طرف باشه گریه هم بکنه تحقیق هم کرده باشه فایده ای نداره، خودتون میدونید.
یه قیام این بود استاد ابو القاسمی.
من روک بشم
شما، به نظر شما من باید چیکار کنم؟
یا دو تا بحث داره، اگر کسی واقعا حق و حقیقتش یه براش مشخص شده و نمیتواند ابراز کنه باید تغییر بکنه، واجب اصلا تغییر ما واجب میدونیم. اما اگر حق براش روشن شد و تغییر هم نکرد و در اون طرف وایساد و فقط گریه کرد و فقط گفت من تحقیقمو کردم شما شهادت بدین، نه این روز قیامت
من چه شهادت بدم؟ جایی که تونستم تمام دو اطرافیان من دوستان من از من بریدن، چون همشونو به راه، یعنی واقعا نه که بتونم بیام بگم بهشون چیه بشید، نشستم هر جا نشستم گفتم این مسئله تو کتب ما جوابش چیه، همه از من دارن الان فرار میکنن. من در قلب خودم ایمانم میدونم حقیقت چیه، بهشم ایمان آوردم. این از گردنم، من خودم چیزی که بدونم، من فقط وظیفه‌ام میدونم که به بقیه بگم. اینکه من تو این ایمان تو قلبم داشته باشم جایی ابراز نکنم، این ایمان نمیتونم اون دنیا بتونه به درد من بخوره.
چرا به درد میخوره؟ اگر واقعا کسی ایمان داشته باشه و نتواند، میشه مثل جناب عمار که من این هفته شهادت ایشون بود رو واسه پیامبر خوندم، ذیل آیه مبارکه که میفرماد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اگر کسی مجبور بشه ولی قلبش پر از ایمان شده باشه، این شخص به اصطلاح جایگاهش بهشتی است و برای کار خودش حجت داره. مهمه که شخص برای روز قیامت برای خودش حجت داشته باشه، چه این طرف چه اون طرف. هر کسی روز قیامت اومد حجت داشت اون کارش درسته، نداشت دیگه خودش میدونه.
من ابایی ندارم به نام شیعه خودم رو معرفی کنم.
نه من میگم شما خودو شیعه معرفی کن، نه سنی.
من اصلا از هفته بعد به عنوان شیعه میام روی خط.
من نمیگم شما خودو شیعه معرفی کن نه سنی، میگم هر کسی چه شیعه چه سنی بر روز قیامت برای خودش حجت بیاره، خودش میدونه خدای خودش، اون دنیا با کسی تعارف ندارن. خب وقت نداریم، من فقط چند مطلب یه بعد
خیلی خودم دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. احمد آقا
من مزاحمتون نمیشم، ان شاء الله حاضر
باشید. تشکر می‌کنم از شما، خیلی ممنون. احمد آقا ان شاء الله از برنامه بعدی با اسم شیعه شما روی خط میای.
البته خودشون میدونن ان شاء الله.
ان شاء الله دیگه تصمیم با خودت. زنده باشی ان شاء الله.
من چند تا رفتم آقا محمد از کرج که شیعه بودن تماس گرفتن راجع به آقای حیدری و گفتن این شبکه‌ها دنیا پرستن. من عرض می‌کنم آقای ملازاده علنا گفت دعوای ما شبکه‌های وهابی از سر لحاف ملاست. عین عبارت خودشه. راجع به وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی صحبت کردن. و چرا این تدریس میشه؟ من این بحثا رو نمیدونم، اما اونقدر بگم که ما حرفای امیرالمومنین نمیفهمیم. همین مقدار این وصیت‌نامه سیاسی الهی امام که توش گفته ما افتخارمان این است که کتابی مثل نهج البلاغه داریم، افتخارمون اینه که صحیفه سجده داریم. اینا رو بعد بخونیم تا بریم دنبال این مقدمه است، تا اینا رو یاد بدن که مردم برن دنبال صحیفه سجادی و نهج البلاغه و دیگر کتاب‌ها. این راجع به این مطلب. آقای باقری از یزد گفتن که دشمنان خلیفه مانع زکات نبودن، روایت در سنن سعید ابن منصور و دیگر کتب با سند صحیح جلد 2 صفحه 384 که عمر خودش گفت قالو گروهی که گفتن نقر به زکات فی اموالنا، زکات رو قبول داریم اما به شما نمیدیمش چون شما رو قبول نداریم، چون خداوند گفته خود من اموال صدقه تطهر و متزکیه با و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، زکات رو به کسی میدهیم که وقتی بهش دادیم برای ما آرامش بیاره. این راجع به بحث اینها. و آقای حامد از شابهار از اهل سنت بودن، گفتن آقای عبدالحمید رهبر اهل سنت ایران، ما همه بزرگان اهل سنت احترام میگذاریم اما این طور مطرح کردن هم درست نیستش، خیلی از اهل سنت در همین ایران با چون مخالفت دارن. البته بحث داخلی خود شما اینو کار نداریم، ما فقط این نکته رو خواستم تصحیح بکنم. البته ما همه علما رو احترام می‌گذاریم بهشون. و از آقای اسلام از زاهدان که اینقدر مسلط به مدارک بودن واقعا تشکر می‌کنیم که در این زمینه مشغول شدن و الحمدلله این همه مدارک رو کردن.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی، ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این دقیقه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه بودید. ان شاء الله دعا کنید برای خودمون برای همه که به هدایت آن هدایتی که حق هدایت هست
برسیم و به اونجایی که خداوند متعال برای ما قرار داده ان شاء الله نائل بشویم. باز هم دعا میکنم برای همه بینندگان عزیز، چه شیعه و چه اهل سنت، اهل سنت معتقد و راسخ در اعتقاد خودشون به حق، که تنها جایی که در دنیا بین دو راهی قرار میگیرید بین الحرمین باشه. تشکر میکنم از شما، عذرخواهی از کسانی که پشت خط موندن و ما موفق نشدیم صدای اونها رو بشنویم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت به امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو خط صغیر نیست، مرد قدیر پیرو خط صغیر نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی